بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اعوذ بالله من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. خدا را شاکریم که بازم در محضر یه بحث قرآنی هستیم. جلسه دوم رفع اشکال کتاب روش‌شناسی ترجمه قرآن نوشته استاد سید محمد حسن جواهری. در جلسه گذشته خودآزمایی‌ها و پرسش‌های آخر فصل اول را حلش کردیم. رسیدیم فصل دوم، 5 تا پرسش و خودآزمایی فصل دومم پاسخ دادیم. الان از پرسش ششم شروع میکنی به امید خدا، بعدم انشالله خدا توفیق بده میریم پرسش های فصل سوم. خب قرار شد که محور رفع اشکال ما این خودآزمایی های پایان فصل ها باشه. سوال ششم اینه که گونه های مختلف افزوده های تفسیری را بررسی کرده جایگاه هر یک را در روش های ترجمه بیان کنید. صفحه 57 یعنی خودآزمایی و پژوهش پایان فصل دوم، صفحه 57. الان این پرسش ششم را خوندم. آره، اگر کسی بخواد نتیجه بگیره باید کتاب را داشته باشه و بعدم خودش به کتاب مراجعه کنه، دقت کنه، تأمل کنه تا بتونه نتیجه درست بگیره انشاءالله. خب پس میگه که حرفش اینه که این افسوده های تفسیری چه گونه هایی داره، گونه های مختلفش را میگه بررسی کنید و جایگاه هر یک شده در تفسیر در روش های ترجمه بیان کنید. اینا باید بیاریم صفحه 47. پاسخ این پرسه تو صفحه 47 هست. ببینید اون جایی که میاد ترجمه تفسیری را میخواد بیان کنه، میگه 3 تا تعریف داره، 3 تا معنا برا ترجمه تفسیری بیان میکنه. خدمت شما عرض میشود که این میشه گونه های ترجمه تفسیری. من جلسه قبلم به مناسبت اون که روش ها را توضیح دادم اینا توضیح دادم، الانم چون به این پرسش مختصر توضیح میدم. ببینید میگه که ترجمه تفسیری، میرسیم صفحه 47 نوشته الف. ترجمه تفسیری یعنی مترجم به شرح و بست مطالب میپردازه، شرح و بست میده، حالا منتها میگه به زبان دیگر غیر از اون زبان اصل. مثلا قرآن را موقعی که میخواد شرح و بست بده به زبان فارسی شرح و بست میده. اینو بهش میگن ترجمه تفسیری. این میگه تفسیرهای فارسی نسبت یا زبانهای دیگه نسبت به قرآن، یعنی غیر از زبان عربی که زبان قرآن هست، این تفسیرها اینا میشن ترجمه تفسیری به معنای اول، چون شرح و بست مطالب قرآن هست، توضیح آیات قرآن هست. طبق این تعریف تفسیر نمونه و تفسیر منهج الصادقین اینا میشن ترجمه تفسیری. این معنا که برای ما اصلا مرسوم نیست، ما اصلا اینا رو تفسیر میدونیم نه ترجمه، ولی طبق این معنا اینا میشن ترجمه تفسیری. پس این یه گونه است. خب معنای دوم ترجمه تفسیری این که اصلا برای ما مرسوم نیست و اصلا اینو ترجمه ما نمیگیم. ترجمه تفسیری به معنای دوم شامل تفسیر نمونه و منهج سایقی که به اینجوری مفصل بحث کردن اینا نمیشه. این شرح و بست آیات قرآن اینا نمیگن، اینا نمیگن ترجمه تفسیری، بلکه چی؟ اون توضیحاتی که تو پرانتز یا تو قلاب میاد، یه توضیحات مختصری تو پرانتز میاد برای شرح آیات، برای توضیح آیات، به قول کتاب میگه مترجم برای بازسازی فضای آیه، میخواد فضای آیه رو بازسازی کنه، توضیح بده در زبان مقصد که همون مثلا زبان فارسی است و انتقال بهتر مفاهیم و نیز ارائه معنای تفسیر آنند. این توضیح ها را که در این لابلا میاره و در پرانتز قرار میده، اینا رو بهش میگن چی؟ بهش میگن ترجمه تفسیری. این گونه دوم هست، معنای دوم هست. مثل چی؟ مثل ترجمه آیت الله مکارم، ترجمه آیت الله مشکینی، ترجمه الهی قمشه‌ای. اینا توضیحات به تفسیرها در در پرانتزی قلابی چیزی اومده جدا شده از اصل ترجمه. اینا بشه من ترجمه تفسیری. خیلی هم مفیده، فضای آیرم روشن میکنه، مفاد را بیان میکنه. خب این میشه معنای دوم. خدمت شما عرض میشود که بله، اصلا این قسمت دوم ما میگیم ترجمه تفسیری. اون قسمت اولی که شرح و بحث بود مثل تفسیر نمونه، اینا که مرسوم نیست برای ما بیان کردنش. حالا معنای سوم چیه؟ معنای سوم ترجمه تفسیری توضیحات میاد، اما نه مثل اون قسم اول این شرح و بست. و این توضیحات در پرانتز هم نمیاد مثل قسم دوم، در قلاب و پرانتز نمیاد. این میشه ترجمه آزاد، یعنی یه مقدار افزوده میشه، یه خورده شرح داده میشه، یه مقدار توضیح داده میشه. خدمت شما عرض میشود که اینم قسم سوم، بهش میگن ترجمه تفسیری. پس یک مقدار توضیح داده میشه آیات، شرح داده میشه آیات، ولی در پرانتز هم نمیاد، جدا نمیشه از اون اصل ترجمه و اون شرح و بست زیادم نیست. بله، یه مقدار برداشت های تفسیری خودش را مترجم در لابلای ترجمهش میاره و مشخص هم نمی کنه، جداش نمی کنه با پرانتز. اینا میگن ترجمه آزاد. پس اون اولی که انهو در اصطلاح مایوش تفسیر به زبانهای دیگه، به غیر زبان عربی، مثل مثلا زبان فارسی که حالا زبان ما هست، مثل تفسیر نمونه، این که میشه هیچ، یعنی تفسیر هست، ولی حالا به ترجمه تفسیری هم گفته شده. ما میگیم خب به یک معنا گفتن، ما میگیم این اصطلاح هست ولی برای ما مرسوم نیست. قسم دوم که تو پرانتز میاد و مختصر هست و جدا شده از اصل ترجمه، این خیلی بهتر از اون قسمت اول هست از نظر ترجمه بودن. این خدمت شما عرض می شود که اینا میگیم ترجمه تفسیری. و قسمت دوم، قسمت سوم که یه مقدار برداشت های تفسیریش مترجم میاره ولی در پرانتز و قلاب هم قرار نمیده، اونا میگیم ترجمه آزاد. خب در روش های ترجمه میگه جایگاه نگه، در روشون گفتیم که یکیش که کنده اون میشه اصلا تفسیر، اصلا ترجمه نیست در اصطلاح ما. یه رقم هم ترجمه تفسیر، قسم دوم ترجمه تفسیره که توضیح در پرانتز میاد و در پرانتز یا قلاب میاد. قسم سوم که میشه تفسیره به روش آزاد میشه، یه مقدار اضافات میکنه، چون در روش آزاد، ترجمه آزاد قرآن، یه مقدار توضیحات میاره، یه مقدار حذف میکنه، اینجا مثلا یه مقدار توضیح میده ولی جداش نمیکنه در پرانتزی قلابی چیزی بیاره. خب سوال هفتم، میگه که چند ترجمه را انتخاب کرده. ببینید من این نکته را بگم که اگر ما بخوایم دقیق بگیم اصلا ترجمه است، از رباعی هم هست ترجمه، یو ترجمه و ترجمه تن ترجمه خدمت شما عرض شد که، ولی خب حالا ما تو اصطلاحی که میگیم به زبان ما حالا برفرض غلط مشهورم باشه میگیم ترجمه، اشکال ندارم، این که مفاهمه میخوایم انجام بدیم لا ترجمه باید بگیم، مثل که مثلا میگیم استاد مشاور در مقابل راه نما، در حالی که واقعا استاد مشاور هست، چون شاوره یا شاور و مشاورتن استاد، اصلا مشاور یعنی مشورت کننده، اسم فاعله، شاوره یعنی مشورت کرد، مشاور یعنی مشورت کننده، مشاور یعنی مشورت شده. حالا در این غلط مشهور میگه مشاور، در حالی که مشاور باید بگیم، مهم نیست، مهم مفاهمه است و بیان معنا هست. لالا لفظ خیلی دقیق هم بیان نشه، ولی خب میدونیم که چی هست، ولی حالا اینجوری به کار میبریم برای اینکه یک چیز مرسومی شده. چند ترجمه را انتخاب کرده، مثلا ترجمه آیت الله مکارم، مثلا آیت الله مشکینی، مثلا استاد فولادوند، مثلا استاد انصاریان، امثال هم چند ترجمه انتخاب کرده و ترجمه آیاتی از قرآن را در آنها مقایسه کرده، مثلا یه آیه را درش مقایسه کرده و وجه تمایز هر یک را بررسی نمایید، مقایسه کنید با هم، تفاوتش را بیان کنید. این پژوهشیه، ولی این کار شما انجام بدید، مثلا یه آیه را، مثلا حالا چی بگم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این مثلا عبارت را، این آیه شریفه را بیایید در چند تا تفسیر ملاحظه کنید، ببینید چه تفاوتهایی با چه تفاوتهایی ترجمه کردن. بکنیم ارزنده ای است، انسان خطش بالا میره، چشم و گوشش باز میشه، نگاه میکنه ببینم فعلا را آخر آوردن، افسوده هایی دارن مترجم ها یا ندارن، یا حذفی دارن ندارن، ادبیات رو چطور رعایت کردن، یه دقت های انسان میکنه. میگن یه مقایسه بکنید، یه کار عملی و پژوهشی است که الان خب ما نمیتونه انجام بدید، شما باید حتما انجام بدید و باید، و بهترین وسیله هم همین جامع تفاسیر هست، جامع تفاسیر نور، آیه را میارید، ترجمه ها در مرعا و منظر شما هست، قشنگ نگاه میکنید، دقت میکنید، مترجمه های مختلف نگاه میکنید، ترجمه هاشون را یه مقایسه انجام میدونید، یاد داشتایی برای خودتون برمیدارید. البته من الان دستگاه را آوردم برای مواردی هست که آیاتی ذکر کرده، انشالله میریم اینجا نگاه میکنیم و من یه چیزهای خدمت شما عرض میکنم که فرصت به ما اجازه بشه، ما در بحران وقت هستیم و ما رفع اشکالیم نه تدریس. شما باید کار خودتون رو انجام بدید، ما یک اشاره ای، یک مباحثه ای، یک چی میگن عنوان این که چی میگن، یه هم مباحثه ای، اونم یه چیزی میگه، شما گوش میدید، درش تأمل میکنید، دقت میکنید، محور خود کتاب هست و اون مطالعات و اون پژوهش ها و اون کارهایی که شما انجام میدید انشالله. بعد سال هفت که شد پژوهشی، یا آیه رو میگه در چند تا ترجمه بذارید و با هم یه مقایسه ای بکنید و تفاوتش ها مثلا بنویسید و بعد برتریش ها، روان بودنش ها، مثلا حالا ببینید روش لفظ به لفظ، روش تتو لفظی چی شما تشخیص میدید، آیا خدمت شما وفاداره، آیا معناییه، آیا خدمت شما عرض که تفسیریه، آیا آزاده، مثلا اگر اون تفسیری اون توضیحات در قلاب آورده یا نیاورده، اگر آورده مثلا ترجمه تفسیری این مشهوره اینا میگن، اگر نه همینجوری آزاد توضیحاتی برداشتایی از تفاسیر کرده اضافه همینجوری در ضمن ترجمه بدون جدا کردنش با پرانتز و قلاب و اینا انجام داده، بسیار آزاد میذاریم، خودتون یه تجزیه تحلیلی و یه مقایسه و یه ارزیابی انجام میده انشالله. هشتم، بهترین، رفتم صفحه 58 سال هشتم، بهترین شیوه ترجمه برای ما ادراک کدام است؟ چرا؟ اینا در صفحه 55 خدمت شما از جا روش شناسی ترجمه آورده، صفحه 55 ببینید میگه که عبارت ما ادراکه و ما یدریکه بیش از 15 بار در قرآن به کار رفته. این عبارت قرآنی را دو گونه میتون ترجمه کرد، یکی لفظ به لفظ یا لفظی که واحد ترجمه در اون تک واژه و واژه است، تک واژه دیگه کوچکتر از یه واژه هم هست که مایشا جدا ادراکش هم جدا، مایش جدا لیلة القدر جدا. یه ترجمه معنایی میشه انجام داد که واحد ترجمه یعنی کوچکترین جزئی که از این متن از این عبارت ترجمه میشه یک گروهیه، یعنی مثلا دو تا واژه یا چند تا واژه با هم یه معنایی میشه. اونجا تک واژه و یه واژه بود، کوچکتر از واژه و خود واژه بود در لفظ به لفظ و تحت لفظی، که خود لفظ به لفظ هم بیشتر تک واژه، گاهی هم واژه است، تحت لفظی بیشتر واژه است، تک واژه هم استفاده میشه چون خوندیم تو جلسه قبل. ترجمه معنایی هم که واحد ترجمه یه گروه یعنی چند تا کلمه با هم ارتقا پیدا میکنه. ببینید مثلا و ما ادراک ما لیلة القدر، اینا این آیه شریفه رو ببینید چطور معنی کردن. چه آگاه کرد تو را، ببینید چه ما ادرا آگاه کرد، کاف ادرا تو را آگاه کرد، ادرا که تو را چیز شب قدر ما لیلة القدر. پس اینجوری اگر ترجمه کنه و چه آگاه کرد تو را چیز شب قدر، این میشه لفظ به لفظ. اگر اینجوری ترجمه کنه و از شب قدر چه آگاهت کرد، این میشه تحت و لفظی که استاد فولادوند اینجوری معنی کردن. ببینید چه آگاهت کرد، اون میگفت چه آگاه کرد تو را، خیلی تکواش معنی شده بود، ولی اینجا میگه چه آگاه از شب خد چه آگاهت کرد. بعد ببینید تقدم تأخرم شده تو تحت لفظی بهتر شده، فعل آخر اومده مناسب تره. حالا ببینید یه ترجمه معنایی و بالاتر، و تو چه میدانی شب قدر چیست. ببینید دیگه ادراکه چه چیز آگاه کرد تو را نمیگه، تو چه میدانی، چون ما ادراکه اصلا این با هم یعنی تو چه میدونی، داره یه چیز با عظمتی را بیان میکنه که میگه از فهم شما خارج است عظمتش. و ببینید تو چه میدانی شب قدر چیست، این میشه ترجمه معنایی، این بهترینه. آیت الله مکارم اینجوری ترجمه کردن که واحد ترجمه هم گروه هست. خب خدمت شما عرض میشود که سوال نو میگه گرتبرداری را تعریف کرده و چند مثال از گرتبرداری های ساختاری در ترجمه قرآن بیابید. خدمت شما عرض شد که این تو صفحه 50 توضیح داده. ببینید تلفظش اگر لغت مثلا استاد معین مراجعه کنید، این به فتح گاف و کسر تا هست، گرتبرداری. البته گردبرداری هم گفته شده، بله گردم گفتن. حالا معنیش چیه؟ اول میگه برای ما تعریف کنه چند تا مثال گردبرداری ساختاری، این چیزای ادبی در ترجمه قرآن رو چیز کنید. خدمت شما عزیز شد که من بیام حالا 50 تعریفش رو خدمتتون عرض کنم. تو درسنامه ترجمه استاد جواهری که مفصل تر از این روش شناسی هست و الحمدلله این درسنامه، این روش شناسی میور کار قرار گرفته، چون آموزشی تر هست، منسجم تر هست، اون یه مقدار طولانی تر و بست مطالب زیاد هست. برای مطالعه شما خیلی خوبه، برای اینکه بتونه شما رو کمک کنه این روش شناسی را، اون درسنامه را تهیه کنید، مطالعه کنید. واقعا بعضی مثالایی که اینجا از سوال کرده و بحثی ازش نکرده در درسنامه بهش پرداختن، به توضیح دادن. اونجا تو درسنامه صفحه 241 این سوال خدمت شما عرض شد که اونجا مطرح شده و خدمت شما عرض شد که و اونجا توضیح داده شده. الان میریم صفحه 50 همین روش شناسی. صفحه 50 بیارید ببینید، من میگم بعد توضیح میدم. ببینید واقعیت امر اینه که اصلا گرتبرداری شبیه یه اصطلاحی دارم به نام وام واژه، یعنی یه واژه‌ای را از یک زبان دیگری، از یه زبان بیگانه‌ای بگیرن بیارن تو زبان خودشون. اینا میگن وام واژه، یعنی یه وام میگیرن یه واژه‌ای را از زبان دیگری. ولی گرتبرداری یه مقدار مخفی تر هست، یه مقدار دقیق تر هست. اینجوری اینه که همینجوری این واژه را بردارن، یه مقدار پنهان تره، یه مقدار پیچیده تره. مثلا میخوام بگم چیزایی که مثلا تو خیلی جا نوشتن، مثلا میگن دوش گرفتن. این دوش گرفتن اصلا اینا بیشتر از انگلیسی و از مثلا زبانهای آلمانی و اینا رو میگن دوش گرفتن، در حالی که تو فارسی حمام کردن متداول هست. حالا اونم کم کم متداول میشه و زیاد به کار بردن، ولی اصلش حمام کردنه. گرفتن در روی حمام و دوش به کار نمیره. یا مثلا درس گرفتن، درس آموختن فارسیه. اینا گرتبرداریه، یعنی از زبانهای دیگه وارد زبان فارسی شده. خدمت شما عرض می شود که حالا خیلی واژه ها گفتم مثلا که از زبانهای دیگه اومده، نگاه کنید تو اینترنت هم سرچ کنید این واژه را، مقالاتی هست، نوشتجاتی هست، تو خدمت شما عرض شد کتاب های ادبی هست. من حالا چیزی که صفحه 50 تو پاورقی اومده با این توضیحاتی که دادم و اینجا رو میخونم انشالله روشن میشه و نمونه هاشم خدمت شما رو شد در پاورقی ادامه صفحه 50-51 هست. منم گفتم خیلی میخوام زمان کمتری ببره که صدق رفع اشکال کنه. ببینید میگه گرتبرداری، بعد میگه ترجمه لفظ به لفظ، به کار بردن کلمه‌ای در زبان فارسی است به تقلید از کاربرد آن در زبان دیگر. یعنی ما داریم تقلید می‌کنیم از کاربرد یک کلمه در زبان دیگر، داریم تو فارسی ازش ما داریم به کار می‌بریم، ولی به تقلید از دیگران، از زبان دیگه، با تقلید از زبان دیگه به تقلید ما داریم به کار می‌بریم تو فارسی. اینا میگه گرتبرداری که بهشون گرده برداری هم میگن. بدون آن که چنان کاربردی با ویژگی های فرهنگ و زبان ما سازگار باشه. این تو فرهنگ و زبان ما نی اصلش، ولی ما اینا از دیگران گرفتیم، از زبان دیگه تقلید کردیم آوردیم. بعد میگه گرده برداری بیشتر از ترجمه تحت و لفظی به وجود میاد. وقتی تحت و لفظی داریم معنی میکنیم، این گرتبرداری صورت میگیره. دیگه نمیایم خدمت شما عرض میشود که خیلی از این لفظ تحت لفظی خارج بشیم، مفاد این مثلا دو تا واژه رو بگیم تو فارسی چی میشه، بلکه میایم تک تک اینا بیانش میکنیم، حالا یا تک واژه یا واژه بیان میکنیم، این دوچار میشیم به گرتبرداری. اون تو زبان عربی اینجوریه. حالا نمونه هاشو که خوندم متوجه میشید. بعد میگه که خب میگه گرت برداری بیشتر از ترجمه تحت لفظی به وجود میاد که با کمی دقت و جایگزینی معادلهای مناسب میتوان از آن دوری، اگر دقت کنیم یه مقدار بعد جایگزین کنیم معادلهای مناسب میتونیم ازش دوری کنیم. و ببینید بعد میگه که گرت برداری از زبان عربی بیشتر در ترجمه تحت لفظی حروف پیش میاد، از زبان عربی بیشتر تو این حروف زبان عربی ما دوچار گرت برداری میشیم تو ترجمه فارسی، و شیوه صحیح ترجمه جایگزینی مراد و مفهوم اصلی گوینده از زبان مقصد است. ما باید مراد و مفهوم گوینده در زبان مبدأ اینا بیاریم از زبان مقصد، مرادشا، مقصودشا، مفهوم اصلیشا بیان کنیم. با چی؟ با واژه هایی که تو زبان خود ما وجود داره، یعنی زبان مقصد که فارسیه. اگر این کار انجام بدیم از اون گرت برداری نجات پیدا میکنیم، دیگه نباید اون حرفا را به حرف معنی کنیم. ببینید مثلا مثال میزنه، میگه مثلا علیها علاوه ها خلق الناس علیها، این داره فطرت الهی، فطرت الله التي فطر الناس علیها، میگه این فطرتی که خداوند انسانها را بران آفرید علیها. ببینید این علیها، این حرف با اون مجرورش میگیم بر آن آفرید، فطرتی که خداوند انسانها را بر آن آفریده است، بر آن آفریده است، این گرت برداریه. چون اونجا گفته علیه، ما میگیم بر آن، اینجور ترجمه میکنیم، نباید اینجور ترجمه کنیم. تو فارسی ما اینجور میگیم انسانها را طبق آن آفرید، به جایی که بر آن میگیم طبق آن. پس بر آن اگر معنی کنیم دوچاره گرت برداری شدیم، ولی وقتی بگیم طبق آن، نه، طبق آن در زبان فارسی خیلی متداول و معروفه. یا مثلا ان مثل عجاب، ان از پرسش او چنین پاسخ داد. ببینید گفته انهو، انا معنی میکنیم از، هو هم که یعنی او، از اون پرسش، از پرسش او، از او، از پرسش او عجابه، جواب داد، میگیم از پرسش او. ببینید از پرسش میشه گرت برداری. اما صحیح چیه بگیم؟ به پرسش او پاسخ داد، به پرسش او، از پرسش میگه گرت برداری، به پرسش او پاسخ داد. این فارسی تره، این روان تره، این فارسیه، این اصلا تو فرهنگ ما وجود داره، تو زبان ما وجود داره. یا مثلا خدمت شما میشد که من سعادت المرد، ببینید این من، این حرف میگه از سعادت مرد، از سعادت مرد، این است، این گرت برداریه. چی باید بگه؟ مایه سعادت مرد، به جای از سعادت بگه مایه سعادت. ببین این دیگه گرت برداری، چون تو فارسی ما، تو فرهنگ و زبان ما مایه سعادت میگی، مایه سعادت مرد. خب این هم دیگه کافیه، بعد میخونید و تو چیزم انشالله خدمت شما شد که تو درس نامه هم هست، جای دیگه هم دیگه میتونید، همین مقدارم برادون کفایت میکنه که اصلا گرت برداری چیه، دو مثالاش هم که گفته شد خدمت شما شد. حالا گرت برداری گفتم چیز خدمت شما عرض میشود که در موارد متعدد و مثال‌های متفاوت و مختلفی داره، ولی چیزی که تو کتاب هست همین مقداره، و شما بخوای اطلاعات بیشتر و عمیق‌تری هم پیدا کنید میتونید مطالعه کنید. خب پرسش دوم، چند ترجمه کهن و چند ترجمه جدید از آیات، از چند تا آیه سوال کرده. یک، التی هی احسن. دو، ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. سه، هذا الذي هو مهین. و چهار، بالذي هو عدو لهما. اینا، این چند تا ترجمه را از جهت گرت برداری از الگوهای عربی بررسی نمایید. یعنی برید این راه حلش، اینم پژوهشیه. حالا من مثلا یه توضیح مختصری بدم حالا در مورد آیه. ببینید راه حلش اینه که هر یک از این آیات رو باید در جامع تفاسیر نور بیارید. چند تا ترجمه هایی که کهن قدیمیه، مثل تبری مثلا، نگاه کنید. چند تا ترجمه های جدید مثل آیت الله مکارم، خدمت شما شد که آیت الله مشکینی، خدمت شما شد که استاد فولادوند، بعد خدمت شما شد که آیه مشتوی، آیه خدمت شما صفوی، مختلف، موعظی، استاد گرمارودی، الهی قمشایی، فلان، اینا هم قدیم هم جدید. اینا رو نگاه کنید و ببینید که اینا مثلا بلذی بلذی هو عدوون لهما، ببینید تو حرفا هازلذی هو مهین، یا ما هو شفا و رحمتون للمؤمنین. قرآن چیزیست که شفا و رحمت است مثلا برای مؤمنین، اینا اینجوری معنی کردن. التی هی احسن، چیزی که اون نیکوتر است، اینا چطور معنی کردن؟ آیا اومدن از اون الگوهای زبان عربی به کار بردن در ترجمه فارسیشون یا نه؟ اینا به شکل ساختار فارسی معنی کردن که از گرتبرداری جدا بشن. حالا خدمت شما عرض می شود که من الان اگر بخوام که مثلا یه نمونه مثلا خدمت شما عرض کنم، التی هی احسن، ببینید مثلا خانم سفارزاده گفته خوب سخن بگویید، التی هی احسن. این آیه مبارکه اسراء آیه 57. من اینو بیارم، حالا گفتم این مواردش دیگه باید خودتون اینا را چیز کنید، دقت کنید و موارد را خود شما به دست بیارید. خدمت شما آیه 53، من اینا تو دستگاه بیارم بعد خدمت شما عرض می شود که بله. ببینید و قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدو و مبینا. ببینید فقط این عبارت را میخواد، این جمله را میخواد، التی هی احسن. ولی قبلش داره قل لعبادی یقول التی هی احسن، بگید چیزی را که نیکوتره. ببینید مرحوم خانم سفارزاده گفته سخن خوب بگویید. ببینید این از کرتبرداری جدا شده، دیدید نیمده اون الفاظ را بگه. ببینید آیت الله مکارم میگن سخنی بگویید که بهترین باشد، گویند آنچه نیکوتر. دیگه بعدش هم نگفتم ولی نصفیه دست قدما هست. تو جامع تفاسیر اون قسمت بالا که عکس کتاب کشته بیارید زمان این ترجمه را بیان میکنه. ببینید یه ترجمه فارسی تو همین جامع تفاسیر داره، فارسی 10 هجری، گویند آنی که آن نیکوتر است. ببینید گرتبرداریه مشخصه، این اون ساختار عربی ها داره که همین آیه شریفه که عربی است داره تو فارسی هم میگه گویند آنی که آن نیکوتر است. بعد ببینید کشف الاسرار میبودی که مال قرن ششمه میگه که ما یک دیگر و یک دیگر را سخن نیکو گویند. آیه تو را مشکل بودن سخنی که نیکوتر است بگویید. ببینید بازم از اون کدردی دارن خارج میشن. حالا گفتم هر مقدار روانتر فارسی تر این بهتر و از گردبرداری جدا شده تر و دورتر شده. ببینید مخزن العرفان خانم بانو هم میگن سخنی گویید که آن نیکوتر باشد. تا گفتاری که نیکوتر است بر زبان آورند. استاد گرمالودی گفتن تا گفتاری که نیکوتر است بر زبان آورند، آن چرا استاد فلان آن چرا بهتر است بگویند، آن چرا بهتر است بگویند. کاملا جدا شده از اون گرت برداری، ولی اونی که مثلا میگه گویند آنی که آن نیکوتر است، این ترجمه فارسی دهم هجری که مثلا نویسندش هم معلوم یه ترجمه است و تو جامع تفاسیر هم اومده، این تقریبا گرت برداریه. گفتم موارد باید ببینید، مثلا حالا اون من میخوام همه رو بگم ولی واقعا در بوران وقت هستیم، من نمیدونم حالا چه کار کنم. حالا فقط چیزم رو بگم خدمت شما عرض میشود که ببینید هاذا الذی هو مهین. ببینید اصلا فضای آیه، این مال سوره مبارک زخرف آیه 50 و خدمت شما عرض میشود که دوم. ببینید اصلا فضای آیه رو من بگم دیگه، بقیه رو باید خودتون نگاه کنید چون واقعا طول میکشه، کلاس میشه دیگه، خیلی طول میکشه و ما دیگه در بوران وقتی. ببینید بحث از سر اینه که خدمت شما عرض میشود که اینا سخن فرعونه، ام ان خیرون من هاذا الذی هو مهین ولا یکاد و یوبین. ببینید فرعون میگه که من بهترم از اینی که مهین پست و بیمقداره از دست موسی. ولا یکاد و یوبین یعنی نمیتواند درست بیان کنه، خوب نمیتونه تبیین کنه، مثل که اون خطه شعاری شد که سلاست زبان و روانی را مثلا ایشون نداشت، یه مقدار حالا نمیدونم لکنت بود، نمیدونم حالا لکنت که شاید نتونیم بگیم چون پیامبرا هیچ نقص و چیزی ندارن، ولی اونجوری که باید خیلی روشن سخن را تبیین کنه ایشون اینطور نبود و به خاطر همینم بود که مثلا از خدا گفت که حضرت موسی علیه السلام از خدا خواست که هارون همراهش باشه، هو افسه منی، ایشو فسیتر از من صحبت میکنه. افسه منی نشون میده که ایشون فسی بوده، ولی اون فصاحتش بیشتر بوده، روایت بیانش بیشتر بوده. ببینید حالا خدمت شما عرض میشود که هاذا الذی هو مهین، اینی که آن او مثلا بیمقدار است، او پست است. مثلا حالا فرعون که دیدگاه اینای دنیا مدار و دنیا طلب، ملاکشون دنیا و مال و مقام و منصب و اینا هست، اینا ملاکشونه، ولی اولیای خدا، کسانی که خدا را در نظر میگیرن، ملاکشون تقوا هست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونم ملاکش اینه. علم این که میگه او پستره در دید خودش و بیمقداری از موسی، از دید دنیا طلبی و مادی و اینا هست که در بین ما هم همین ملاکات کم و زیاد وجود داره. اینا که مؤمن ترن ملاکات ایمانی تر و خدایی تر و قرآنی تر دارن، تقوا رو ارزش میدونن و بیدینی و کفر و بی اخلاقی و بی ادبی و اینا را پستی و چیزای بی مقداری میدونن. به هر تقدیر حالا این ترجمه را که معلوم اصلش معنی کردم باید موارد را ببینید. حالا این بعدی مثلا داره بلذی هو عدو لهما، به کسی که اون دشمن بود برای اون دوتا. این ببینید این آیه 19 سوره مبارکه قصص است. فلما ان اراد ان یبتشه بالذی هو عدو لهما قال یا موسی اتورید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. دنباله داره آیه. ببینید این فضا آیه اینه که داره که هنگامی که حضرت موسی خواست با کسی که با هر دوی اینا دشمن بود، یعنی با حضرت موسی به اون کسی که مؤمن بود، اون کسی که مظلوم واقع شده بود، میخواست که با سختی برخورد کنه، اینی که پشتیبانیش کرد، یعنی حضرت موسی به پشتیبانی یه آدم ستم دیده‌ای در اومد پشتیبانیش کنه، این ستم دیده اشتباه کرد، فکر میخواد همین که مثلا نمیدونم دستشو بالا برد چه کار کرد که بزنه، اون فکر که میخواد این ستم دیده را بزنه، خطا کرد، اشتباه کرد. یه موقع گفت که دیروزم که تو من با یکی دعوا میکردم زدی اونو کشتی، میخوای منم را بکشی؟ در حالی که اگر عجله نمیکرد، اگر فکرش میکرد، اگر تأمل میکرد، او دیروز به پشتیبانی او در اومد و به ظالمی نمیدونم ضربه زد، از دنیا رفت، مرد. حالا هم به پشتیبانیش در اومده برای نفر بعدی، این فکر کرد که الان اومده او را بزنه. بعد چی گفت؟ ببینید این شاید اینه، بلذی هو عدو لهما ان یبتش بلذی هو عدو لهما، حالا شایدش بلذی هو عدو لهما را اینا میخواد ببینه که آیا گرته برداری شده یا نشده به چیزی که به کسی که اون عدو بود برای این دوتا. بعد خطبه شما گفت که قال یا موسی اتوریدو، این همینی که اون ستم دیده ای، اون کسی که مظلوم بود مثلا، حضرت موسی اومد کمکش کنه، یه موقع اشتباه کرد، اون گفت که اتوریدو انت تقتلنی، تو میخوای منو بکشی؟ کما قد نفسم بلند، همچه که دیروز آدم کشتی منو بکشی. خلاصه بعدش داره که حالا و جاء رجل من اقصى المدینه، تو اومد و یه مردی اومد و از اون طرف شهر رو گفت که اینا دارن خلاصه چیزه نقشه میکشن که تو را از بین ببرن و برو. حالا من ببینید یه ترجمه رو میخونم ببینید که این چطوریه. هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنان بود به سختی برخورد کنن، تو پرانتز داره مرد ستم دیده به ارزیابی اشتباهش تو پرانتز گفت ای موسی آیا میخواد، ببینید اینجور میگه با کسی که بلذی، با کسی که دشمن هر دوی آنان بود. حالا میایم تو ترجمه آیت الله مکارم، این من فکر کنم مال استاد انصاریانه که الان خدمتتون خوندم، میرید تو اونجا نگاه میکنید. دقیقا گفتم فرصت نیست، اینا ولو یکی یکی نگاه میکردیم، اگر کلاس بود خواهرها خودشون زحمتشو میکشیدن میآوردن میذاشتمش در بحث، همه نظر میدادن، همه دقت میکردن، همه جامع تفسیر رو میآوردن، قبلا هم نگاه میکردن. بعد ببینید آیت الله مکارم اینجوری معنی کردن خدمت شما، هم شاید که هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود، اونجا گفته با کسی که دشمن هر دوی آنان بود، ایشون داره آنها بود، در این جهتش فرقی نمی کنه، با کسی اومده، این نگفته بی کسی. حالا روانترم احتمالا باید وجود داشته باشه، حالا بازم بلذی با اومده، مثلا میگه هنگامی که خواست با کسی که دشمن آنان بود درگیر شود، اونجا گفت به سختی برخورد کنند، یبتشه اینجا گفت درگیر شود و با قدرت مانع او گردد، فریادش بلند شد. دیگه حالا اونجا توضیح بیشتر داده، مرد استن به ارزیابی اشتباهش، انصاریان بیشتر تفسیری توضیح دادن تو پرانتز، اینجا گفتن فریادش بلند شد، گفت ای موسی میخوای مرا بکشی؟ همون که دیروز انسان را کشتی. حالا خدمت شما عرض میشود که اینا رو باید دقت کنید، دیگه کافیه من گفتم وقت گرفته میشه، نگاه کنید ارزیابی بکنید هر کدومشا، به بعد اونی که روانتر هست مثلا یکی دوتا روان، یکی دوتا اونایی که چیز بود. منم واقعا فرصت نزیل این کارا الان انجام میدادم. خب بگذاریم، خودتون نگاه کنید، چیز مهمی نیست. سوال 11، به نظر شما شیوه و زبان ترجمه در ترجمه های ذیل چگونه است؟ شیوه ترجمه در ترجمه های ذیل، ترجمه آقایان، ترجمه آقایان آیتی، موعظی، فولادوند، مشکینی، گرمارودی، الهی قمشهی و صفوی. ببینید اینم پژوهشیه، باید بریم مثلا الان همینا را من اگر کلاس بود با همه این ترجمه ها نگاه میکردیم که ببینیم مثلا چطور بوده. حالا هم گرتبرداری یه جهتش، هم از نظر توضیحات تفسیریش تحت لفظی بودن، معنایی که یه مقدار وفادار بودن به عبارتها، به ساختارها، یا آزاد یه توضیحاتی میده ولی تو پرانتز هم نمیاره، یه مقدار اضافه میکنه یه مقدار کم میکنه، اینا رو میشه به دست بیارن. میگه اینا رو نظر بدید الان. خب ببینید من یه چیز فقط خدمت شما عرض کنم، تو کتابم داره. ببینید تو صفحه 57 یه توضیحاتی میده، من الان ببینید یه توضیحات الان خدمت شما عرض میکنم. ببینید تو این مترجما اینا شیوه واحدی اتخاذ نکردن، بلکه اون شیوه غالبشون مورد بررسی ما هست، مورد نظر هست، ما میتونیم قضاوت کنیم. و الا مثلا میگم ترجمه مثلا آیت الله مکارم که به نظر من وفادار تفسیریه، ممکنه در یه آیه‌ای تحت لفظی معنا کنه، ممکنه در یک آیه‌ای خطبه شماش معنایی ترجمه کنم، ترجمه دو تحت لفظی ترجمه کنم. بنابراین در هر کدوم انواع و اقسام روش ها وجود داره، ولی یه جهتش برجسته تر هست، بیشتر هست. و تو اون سوالی هم که پرسیده بود که بهترین روش ترجمه قرآن چیه، به نظر میاد که وفادار تفسیریه، چون خیلی مفیده. وفادار یعنی وفادار به ساختارهای ادبی و بر تقدیر اون دقتایی که تو آیات شده دقت میکنه، اونا رو موظف میدونه که در ترجمه خودش بیاره. به خاطر همین سلاستش و روانیش از معنای کمتر میشه، چون یه مقدار مقیده که اونا بیاره. بله تحت لفظی حتما بالاتره، خدمت شما میشد که اون تکواژ و واژه و اینا واحد ترجمهش نیست، یه مقدار بالاتر میاد. مثلا خدمت شما میشد که جمله رو قرار میده، حتی بالاترش گاهی استفاده میکنه، اون معنا و مفاد میگه. ولی به هر تقدیر وفادار به ساختار زبان مبدأ و به آیات و نکات ادبی و نکات بلاغی میخواد اونا را سعی کنه بیاره. پس بنابراین ما اینایی که میگیم الان میخواییم قضاوتی بکنیم، اعم اغلبه. اینجور نیست که وقتی گفتیم مثلا این وفاداره پس معنایی اصلا نیست. چرا؟ ممکنه خیلی از آیاتو معنایی معنی کنه، یه مقدار از وفاداری وفادار ترجمه بشه، وفادار جدا بشه بره به طرف معنایی. ممکنه گاهی تحت لفظی هم معنی کنه برخی عبارت ها، برخی آیات. پس اما اغلبه. ببینید یه چیزی هست اونجا هم توضیح میده. ببینید میگه اینا شیوه واحدی نمیتونم برای این تفاسیر بیان بکنیم. معمولا بین معنایی و وفادار و آزاد، بین این ستا، این ترجمه هایی که اینجا نام برده، آیتی، موعظی، فولادوند، مشکین، گرانودی، الهی قمشه، صفوی، اینا بین معنایی، بین وفادار و بین آزاد، که اگر به ترتیب بخوایم بگیم وفادار، معنایی، آزاد، بین اینا در تغییر و تحوله. ممکنه یه آیه ای را به شیوه وفادار ترجمه کنه، آیه دیگه را مثلا به شیوه معنایی یا آزاد ترجمه کنه. من اگر بخوام بگم مثلا ترجمه آیت الله مشکینی مثلا وفادار تفسیریه، معنایی تفسیری هم زیاد داره، الهی قمشه‌ای معنایی تفسیریه و آزادم هست درش، استاد گرمارودی وفاداره، استاد فولادوند وفادار و معناییه، اینا تفسیری نیستن، استاد فولادوند و گرمارودی تفسیری نیستن، یه توضیحاتی استادگان رو دید از خارج متن میارن، در خود متن اینجوری نیست، ولی آیت الله مشکینی حتما تفسیری هست، آیت الله مکارم حتما تفسیری هست، الهی قمشه‌ای حتما تفسیری هست، ولی خیلی گفتم اونجوری که حالا ویراسای مختلف شده خدمت شما عرض می شود که، ولی بیشتر حالا همین معنایی و تفسیری و آزاد. مثلا خدمت شما عرض می شود که مثلا آقای مجتبی باید نمونه ها رو نگاه کنید، مثلا معنایی آقای صفوی وفادار و معنایی، خدمت عرض می شود که آقای موعظی لفظ به لفظ و تحت لفظی اینا بیشتر داره نسبت به این آیون. آیتی هم گفتم اونجور مثل اون وفادار، مثل این آیونی که مثلا نام بردیم، مثل آیت الله مکارم، آیت الله مشکینی که حالا اینا وفادار و تفسیری و معنایی و تفسیری و اینا هست، و مثل استاد گرمارودی و فولادوند و اینا که اینا وفادار هستن، یا استاد فولادوند وفادار، معنی اینطوری نیست. یه مقدار خیلی اون دقتایی که اونا در وفاداری به الفاظ قرآن دارن و به اون ساختارها و به اون معانی بلاغی اینجوری نیست. گفتم حالا موارد رو باید ببینید، ولی صفحه چیزم مراجعه کنید، خدمت شما عرض می شود که به کتابم نگاه کنید، صفحه 57 یه توضیحاتی اینجا میدن. خب من دیگه الان بخوام بیشتر مکس کنم، و ببینید مثلا اینجا میگه، ببینید صفحه 57 شماره 4 میگه معمولا برای معرفی دقیق ترجمه لازم است ترکیب چند اصطلاح استفاده کنیم. ببینید چرا مطلوب اینه که یه نفر بیاد روش خودش رو معین کنه، بگه من وفادارم و تا آخر بر این روش باقی بمونه، ولی اینجور چیزی تحقق خارجیش کمه. یا بگه من مثلا معناییم، معنایی تفسیریم و تا آخر بر همین بمونه، اینجوری نیست. یه مقدار خب چیز داره، روش های مختلف در آیات مختلف میاد، شاید اقتضاد اینجور تشخیص میدن که اقتضاعات خود آیه است. ببینید میگن معمولا برای معرفه دقیق ترجمه ها لازم از ترکیب چند استفاده کنیم، برای مثال ترجمه آیت الله مکارم شیرازی معنایی تفسیری، ایشون میگن استاد جواهری، ترجمه استاد فولادوند میگن وفادار معنایی تفسیری. بله حالا گفتم همینو که شما اگر تو امتحان بیاد بنویسید، خدمت شما عرض می شود که برای معرفی دقیق این ترجمه ها باید از ترکیب چند تا اصطلاح به کار ببریم و نمیتونیم یک اصطلاح به کار ببریم، مثلا بگیم مثلا وفاداره یا بگیم معناییه، نه اینجوری نیست. مثلا ممکنه یه جاییش وفادار باشه یه جاییش معنایی باشه، مثلا اینا دیگه اما اغلبیه. حالا ایشون میگن مثلا حتی آیت الله مکارم تو اونجا نبود، ولی خب ایشون میگن معنای تفسیریه، ولی وفادارم هست، سعی میکنم که نکاتو بیارن. در تقدیر حالا همین که شما اینا متوجه باشید که ممکنه باید از ترکیب استفاده کنیم و مثلا بگیم، مثلا میتونیم بگیم خدمت شما عرض میشود که وفادار و معنایی، مقداری از آیات را وفادار به روش وفادار ترجمه کردن، یه مقدار را معنایی، یه مقدار از وفادار فاصله گرفتن، برای روان شدن، سلیس شدن، و میدونید آزاد دیگه سلیسترین ترجمه است. بله که حتی میتونه اون خدمت شما عرض میشود که اون روح معنا که مثلا حماسی باشه، یا چیز خدمت شما عرض می شود که عاطفی باشه، مثلا خدمت شما عرض می شود که اون چیزایی که هدفهایی که در این متن باشه در آزاد بیشتر میشه تا چون در قالب الفاظ و چیزای عربی و آیات نیستیم، میتونیم با زبان فارسی اونا را بیشتر بیان کنیم. ولی از جهت اینکه ملتزم نیستیم به اون نکات خود الفاظ آیه، از این جهت خیلی مطلوب نیست. در مجموع گفتم وفادار بهترینه. حالا وفادار تفسیری که توضیحات هم میدن دیگه، این عالیه، هم روانی خودش داره، هم ملتزم هست به اون ساختارهای ادبی آیه و خیلی خوب هست. من اعتقاد اینا را دیگه باید خودتون یه مقدار انس بگیرید و هم تو کتاب یه چرخی میزنید، هم تو تفاسیر برای خودتون یک چیزی انتخاب میکنید و به یه نتایجی میرسید انشالله. آخرین سوال، به نظر شما بهترین ترجمه کدام است و چرا؟ ببینید تو سوال قبلا یه سوال داشتیم، سوال 5، بهترین شیوه ترجمه کدام است؟ آیا ادب ادب شیوه ترجمه دخالت دارن؟ اون یه بحثه، اون خیلی سوال مهمتر از اینه. اون شیوه رو اومده بود که ما جواب دادیم، آخرین جواب جلسه قبل بود. اینجا میگه بهترین ترجمه کدام است، یعنی این ترجمه های آیت الله مکارم و آیت الله مشکینی و مثلا استاد گرمارودی و فولادوند و امثال اینا رو میخواد بپرسه. این سوال 12 که الان آخرین سوال فصل دومه، بهتر به نظرم بهترین ترجمه کدام است و چرا؟ اون شیوه که اونجا وفاداره، هیچی، وفاداره تفسیری، اون هیچی. اما اینجا خدمت شما عرض که بخوایم جواب بدیم، ببینید اگر ما بخوایم وفادار و تفسیری، معنایی و تفسیری، این دو تا شیوه را بگیم، به نظر من بهترین ترجمه آیت الله مکارم، آیت الله مشکینی اینا هست. یعنی اینایی که من میگم دیگه حالا جزء بهترین ها هست، نمیتونیم بگیم بهترین واقعا به طور مطلق، جزء بهترین ها. اگر که بخوایم مثلا خدمت شما وفادار باشه و معنایی، خدمت شما هم شد که ترجمه استاد گرمارودی، مرحوم استاد فولادوند، اینا جزء بهترین ها هست به نظر من. حالا بازم شما نگاه میکنید یا آیه رو میور قرار میدید تو این جامع و تفاسیر، ترجمهش قشنگ تلاش میکنید که به دست بیارید کدوم دقیق تره، کدوم روان تره، کدوم نکات ادبی آیه را مثلا بیان کرده، از نظر فارسی دقت زبان معیار هست اینا. به هر تقدیر اینم تموم شد، بریم به امید خدا فصل سوم، پرسش های فصل سوم. خب خدمت شما میشد که میشه صفحه 96. بسم الله الرحمن الرحیم. سوال اول، اصل و مبنا در این کتاب چه تفاوتی دارند؟ خدمت شما میشد که صفحه 59 توضیح میده. ببینید ایشون میگه اگر یه قاعده و صفحه 59 اگر بیارید قشنگ داره توضیح میده. حالا من اینجا یادداشت کردم این موردا، اونجا هم هست، این همینه. ببینید اصل میگه قاعده و قانونیه که مورد اتفاق همه مترجمان در همه زبان ها باشه. چیزی که مورد اتفاق و اجماع همه مترجمان در همه زبان ها هست، اینا میگنش اصل. مبنا اینجور نیست، مبنا قاعده، حالا بگید قاعده و قانون اشکال نداره، قاعده و پیش‌فرضیه اینجوری گفته، ولی مهم نیست. اونجا گفتی قاعده و قانون، هم بگید قاعده و قانونه، قاعده و قانونیه، قاعده و پیش‌فرضیه که مترجم مانند اصل برای خودش قرار میده، خواه دیگران آن را بپذیرن یا نپذیرن. ببینید فرقش اینه، در اصل یه قاعده و قانونیه که همه مترجما در همه زبان‌ها اونا قبولش دارن، اما تو مبنا یه قاعده و قانون و پیش‌فرضیه که مترجم برای خودش میپذیره ولی دیگران میخوان بپذیرن، اگر بپذیرن و متفق علیه باشه مثلا میشه اصل، یا نپذیرن او برای خودش قبول میکنه، این میشه مبنا. پس مبنا میشه عام، اصل میشه خاص. هر اصلی مبنا هم هست، ولی برخی مبناها اصل نیست، اون مبناهایی که دیگران نپذیرفتن. بازم مبنا هست، ولی اون مبنایی که همه قبول دارن در همه زبان مترجمه. حالا مثل چی؟ ببینید اصول ترجمه خیلی تو درسنامه صفحه 76 آورده. تسلط بر زبان مبدا. تسلط بر زبان مبدا یه از اصول، یه اصل ترجمه است. همه میپذیرن، هر زبانی هر مترجمی شما بگید میگه چیزی را که میخوای ترجمه کنی از یه زبان هر زبانی میخواد باشه، باید تسلط بر اون زبان مبدا داشته باشی، بشناسی بفهمی چی میخواد بگه. دو، تسلط بر زبان مقصد. به اون زبانی هم که میخوای ترجمه کنی به اون زبان مقصدم باید آشنا باشه، هر زبانی میخواد باشه. اصلا شما انگلیسی را به روسی ترجمه کنید، هم باید انگلیسی را زبان مبدا را تسلط داشته باشه، هم زبان روسی را. پس این تسلط زبان مقصدم که میخوایم ترجمه کنیم، این از اصول ترجمه است. امانت داری در ترجمه، این سه تا میشه از اصول. امانت رو باید رعایت کرد وقتی میخوایم چیزی را ترجمه کنیم، این میشه از اصول. این همه مترجمه در همه زمان قبول دارن. اما این ببینید یه مبنای ترجمه، مثلا رعایت کنیم مبانی کلامی و فقهی مذهب شیعه را. این برای یه مترجم شیعی، یه مترجم شیعی این مبنا را داره که باید مبانی کلامی و فقهی مذهب شیعه را اینا در ترجمه خودش رعایت کنه. مثلا وضوء الالمرافق، چون من نیومده اولش من الاصابه علال مرافق، باید بگه به اندازه، جوری ترجمه کنه که بفهمه بنده خدا اینجا در مقام بیان مقداره، نه جهت که از نوک انگوشان بشوریم تا آرنج، اونجوری که اهل سنت انجام میدن. اینا باید، این یک مبنای فقهیه. یا یه مبنای کلامیه، ولایت امیرالمومنین به خاطر خلاصه سبب نزول که از قرائنه، برای ما قرائن منفصله، برای اونایی که زمان نزول قرآن بوده قرائن متصل بوده، خب از قرائنه باید مراعات کرد، باید دخالت داد قرائنه برای فهم درست معانی آیات، مراد خداوند از آیات. خب میخواد بیاره اونا، باید مراعات کنه، قشنگ بیاره، قشنگ توضیح بده. ولی این مبنا فقط برای مترجمان شیعه است، برای اینا فقط اعتبار داره، ولی دیگران خب نمیپذیرن. مثلا اهل سنت این مبنا را که مترجمه شیعه قبول دارن، رعایت معانی کلامی و فقهی شیعه، اونا قبول نمی کنن. اون یه بحث دیگه است. پس میشه مبنا، چرا؟ چون یه مقدارش همه اصلا مبنا هم هست، برخی از مبنا ها اصل نیست، مثل کل انسان حیوان و بعض حیوان لیس به انسان. خیلی خب، دو سوال دوم میخونم، صفحه 96. ترادف را تعریف کرده و شرایط تحقق آن را بیان کنید. ببینید این صفحه 60 خودش را تعریف میکنه، شرایط تحقق هم یه 62. حالا بیارید صفحه 60، فقط خدا توفیق بده که بتونیم در کمترین فرصت به لطف و عنایت خدای شال و برکت امام زمان چارده معصوم، بی بی دو عالم، فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت معصومه سلام الله علیها که در معذرشون هستیم، در مجموعه هستیم که نام و یاد مقدس اونا حاکم هست انشالله. ببینید صفحه 60 پایین صفحه داره هم معنایی واژگانی، هم معنایی یعنی همین ترادف چیه. ببینید اصلا ترادف این معنی کلیه، تو صفحه خدمت شما میشد که تو 62 یه شرایطی آورده و پایین صفحه 61 میگه که مثلا اگر مثلا کسی شرط برای ترادف قائل بشه، مثلا از خدمت شما عرض شد که دکتر رمضان عبدالتواب اونجا نقل میکنه 4 تا شرط، ایشون شاید 2 تا واژه هم یه معنا رو بدن ولی اون ترادف نمیدونه، چون ترادف اصطلاحی نمیدونه، میگه اینا مترادف نیستن. حالا اون شرایط رو میخونیم الان، چون از ما سوال کرده تو این پرسش. معنای کلی ها بخوام یعنی دلالت دو یا چند واژه بر یک معنا، اگر دو تا لفظ، دو تا واژه یا چند تا واژه بر یه معنا دلالت کنن، اینو میگن ترادف. مثلا اگر بخوام بگیم با تسامح و با دقت نیست، انسان و بشر، بگیم یعنی این موجود، این حیوان ناطقی، انسانی که مستویل قامه است، عقل داره، اشرف مخلوقات هست، روح الهی داره، این انسان، این انسان، این موجود، هم بهش میگن انسان هم میگن بشر. البته اینا تفاوت معنایی داره، یکی به ظواهر بشر جسمی و ظواهر انسان ها میگه، انسان از اون انس و از اون حقیقت و درون انسان، اون روح انسان، اونا بیشتر مد نظرش هست، مسائل روحی و معنویش هست. ولی بحث به ظاهر انسان و بشر، حالا قریبا منو بگیم ترادف با مسامه و دو تا لفظ به یک معنا دلالت میکنه، این معنای کلی ترادفه. خیلی خوب، پس معنیش گفت معنی چیه؟ بگید که دلالت دو یا چند تا واژه بر یک معنا ترادف است. بعد سوال کرده که شرایط تحققان را بیان کنید. ببینید میاریم صفحه 62، اینجا میاد دکتر رمضان عبدالتوا میگه 4 تا شرط داره برای تحققش. من اینو به طور مختصر خیلی بگم، ایشون میگه اگر این 4 تا شرط وجود نداشته باشه اصلا ترادف نیست، ولی که معناشون هم یکی باشه، ولی ما اینو مترادف نمیگیم، این دو تا واژه را، این چند تا واژه را. ببینید اولین شرط رو میگه اتحاد کامل میان معنای دو واژه، میگه اتحاد کامل باید باشه، اگر اتحاد کامل نباشه، نزدیک هم باشن، این دوتا مترادف نیستن. مثلا بنابرای نظریشون مثلا همه انسان بشرم اتحاد کامل مثلا نداره. ببینید ایشون مثلا میگه جلسه یعنی نشست، جلسه نشست، یا قعده، اونم نشست، ولی میگه عرب بین جلسه و قعده فرق قائله. بله، جلسه نشست، مثلا ایستاده بود نشست، یا مثلا خوابیده بود نشست، یا اعم یکیش، اینا متفاوته. میگه جلسه و قعده، میگه اینا اتحاد کامل ندارم. پس اتحاد کامل میان معنی دوتا باشه، اینا شرط میدونه، ولی اگر نزدیکاش باشه، خیلی شبیه هم باشن، معناشون هم قریبه با هم هست، این مترادف نیست، میگه برای اینکه اتحاد کامل ندارن. دوم وحدت محیط پیدایش زبان، ایشون میگه که اگر که در یه محیطی دو تا واژه به وجود اومده باشه که یه معنا را برسونه و اون اتحاد کامل هم داشته باشه، اینا میگه مترادف. اما اگر دو تا واژه هست اما محل پیدایشش دو تا لهجه است، دو تا گویشه، محیط پیدایش یه جا نیست، ولی یه معنای واحد و کاملی هم با هم میرسونه، چون از دو تا محیط بوده، بازم مترادف نمیدونیم. اون میگه آخه این دو تا واژه معناش یکیه، میگه نه، چون این پیدایشش مال یه محیطیه، اون دومی مال یه محیط دیگه است، معناش هم یکیه، میگه بازم مترادف نمیگی. بعد سوم میگه مؤثر بودن، میگه زمانشون هم که اینا اومدن یه معنا رو برسونن، مؤثرم باید باشن، این دوتا اتحاد کامل معنایی داشته باشن. دوم باید محل پیدایششون هم یه جا باشه. سوم این که در یک زمان و دوره خاصی هم باید معنا رو افاده کنن دوتاشون با هم، اما اگر زمانها تغییر کرده، در یه زمانی یه لفظی یه معنایی داشته، الان یه زمان دیگری یه لفظ دیگه این معنا را داره، میگه چون زمانها تغییر کرد، نه محل پیدایش، زمان، میگه بازم مترادف نیستن. مثلا میگه اگر کلمه در یک سنگ نوشته مسیحی با یک کلمه دیگری در شعر جاهلی، اون در زمان مسیحیت بوده، این در زمان شعر جاهلیه، یه معنا رو افاده کنن، یه معنا افاده میکنن، اتحاد کامل معنایی دارن، ولی این شرط رو ندارن، چون معاصر نیستن، بنای مترادف نیستن. و آخرین شرطی که بیان میکنه ایشون، میگه که باید از نتیجه تطور صوتی دیگری نباشه. ممکنه یه لفظی از تغییر و تحول یه واژه دیگه به وجود اومده، حالا این دوتا واژه معنیشون یکیه، ولی این واژه دومی از تغییرات لفظ اول به وجود اومده، شده دو لفظ، تغییر کرده شده دومی لفظش، ولی معناشون یکیه. میگه بازم نمیگه مترادف، چرا؟ این از تطور و تغییر لفظ اولی به وجود اومده. میگه بازم این نیست. مثالی که خودش میزنه، مثلا میگه جثله و جفله. ببینید اینا تو اشقاق اکبر هستن، فقط یه حرفشون متفاوته، ته سه نقطه شده فا، دوتاشون هم به معنی مورچن، معنیشون هم یکیه. میگه این مترادف نیستن. چرا؟ چون میگه جفله از جثله به وجود اومده، از تطور و تغییر جثله شده جفله، بنای مترادف نیستن. باید از تغییر یه لفظ لفظ دیگه به وجود نیامده باشه، دو لفظ جدا باشن. اگر اینجور چیزی هست با این چهار تا شرط میشه مترادف. بنابراین خیلی دو تا لفظی که معنیش یکیه ایشون خدمت شما میشود که رمضان عبدالطباب اصلا مترادفش نمیدونه. اینم شرایطش که دیگه اصلا وقت نیست. سه آیه ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا و تراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. گفته که این آیه شریفه را که آیه 398 سوره مبارکه اعراف هست، این آیه را با توجه به این که سه واژه تقریبا هم معنا به چشم می‌خورد، این سه تا واژه تقریبا هم معنا به چشم می‌خوره، یکی رأی، تراهم رأی، نظر یندرونه بصر و هم لا یبصرون، این سه تا را در چند ترجمه مشهور بررسی کرده و در نهایت با توجه به تفاوت‌های واژه‌های یاد شده ترجمه پیشنهادی خود را ارائه دهید. میگه نگاه کنید تو ترجمه‌های مختلف، ترجمه‌های مشهور، اینم تفاسیر یا متفاسیر نور و نگاه کردن ترجمه‌های مختلف، این آیه را بیاریم ترجمه‌های مختلف را سرچ کنیم، کلیک کنیم، نگاه کنیم، دقت کنیم، بیاریم، بعد هم میگه یه ترجمه پیشنهاد کنید. ولی همین آیه خدمت شما شد که در درسنامه اومده و استاد جواهری اونا بررسی کردن و خدمت شما عرض میشود که چیز کردن و یک نظر و ترجمه پیشنهادی هم ارائه کردن. خدمت شما عرض می شود که بله، درسنامه ترجمه استاد جواری صفحه 339، اون صفحه 339 اونجا آوردن. حالا من خلاصش رو میگم. ببینید ایشون دیدگاه مختلفی هم نقل میکنه، ولی چیزی که تقریبا ایشون میپذیره و قابل میگم زیاد کر و فر علمی نداشته باشه، ولی روشن و شفاف باشه، ما میخوایم آموزشی کار کنیم. حالا بعضی ریزکاری ها اینا دیگه خود دانش پژوها انشالله طبق در تحقیقاتشون کم کم انشالله اینا پخته میشن و بهتر درک میکنن. از قدیم گفتن علم اول که میاد مثل آب تو جویه، آب موقعی که تو جو میاد باریکه، هرچی که میگذرد، اما اول آب باریک میاد، هرچی که بیشتر میاد و عمقش افزایش پیدا میکنه تا انبوه میشه و کم کم آب پر میشه، ولی سر کمی که داره میاد خیلی حجمش کمه، رو زمین را میره آب، کم کم انبوه میشه. اینم به تدریج انشالله ذهن کار میکنه، مواردی میبینه، دقت میکنه و انشالله پخته‌تر و قوی‌تر میشه. ببینید چیزی که اونجا میگن نظر، میگن دنبال دیدن چیزی باشه. نظر که میکنه، نظر کرد یعنی دنبال چیزیه، خواه اونا ببینه یا نبینه، یعنی دنبال معلوم کردن یه مجهولیه. میخواد یه مجهولی رو معلوم کنه، میگن نظر میکنه، حالا چه معلوم بشه چه معلوم نشه. رأی، بیننده چیزی را ببینه، میگن رأی. رأی یعنی دیدن، پس بیننده چیزی را ببینه میگن رأی، در حالی که نظر دنبال دیدنه، حالا میخواد ببینه میخواد نبینه، ولی رأی یعنی میبینه. بصر، دیدن به وضوحه. بصره یعنی دید به روشنی. رأی هم چیزی را میبینه، حالا قید روشنی دیگه نداره، وضوح نداره. نظرم که دنبال دیدن چیزیه، میخواد یه مجهولی رو معلوم کنه، حالا ببینه یا نبینه. حالا ترجمه رو که شما ببینید، خود استاد جواهری در درسنامه صفحه 339 اینا اینجوری پیشنهاد میدن: و آنها را می نگری. ببینید، و تراهم، از اینجا را ما میخوایم دیگه اینا، و تراهم، میبینی آنها را، آنها را مینگری. و تراهم ینظرون الیک، میبینی اونا را که اونا نظر میکنن به سوی تو. و هم لا یبصرون، اونا به روشنی نمیبینن، تو را نمیبینن به روشنی، درکت نمیکنن. ببین اینجوری ترجمه کردن، ترجمه پیشنهادی. و آنها را مینگری که به سوی تو چشم می اندازند ولی تو را نمی بینند. تو پرانتز آوردن درک نمی کنند، یعنی به روشنی تو را نمی بینند. یعنی اونا را تو می بینی، رأی به کار برده، تراهم، تو نگاه می کنی، می بینی اونا، می نگری که به سوی تو چشم می اندازند. این چشم انداختن لازمش دیدن نیست، میخوان ببینن، یه کنجکاوی دارن، ولی نه، ولی تو رو نمیبینن. لازمه نظر دیدن نیست، میخوان ببینن، دنبال این هستن که تو رو درکت کنن، ولی اون دقت کافی و اون خلوص و اون شرایطی ندارن که تو رو درک کنن. ببینید، بعد اونجا چند تا ترجمه ها نقل میکنه از آیت الله مکارم، از دیگران، و مثلا ایشون معتقده که این دقت مثلا انجام نشده، ولی یه چیزی از استاد کرمی نقل میکنه در ترجمهشون، میگه ایشون بهتر از اونا دیگه است، ولی بازم اومده تو توضیح آورده، تو پرانتز آورده که اون معنا را منعکس کنه، معنای نظر را، که حتما ینظرون الیک، دیدن لازمش دیدن نیست، چون و هم لا یبصرونه، تو رو نمیبینن، تو رو درکت نمیکنن. میگه چون این خارجش کرده، تو پرانتز آوردم، میگه من آوردم به تو چشم میاندازم. چشم انداختن به کسی لازمش دیدن نیست، با تو چشم بازه نمیبینه دقیق، لازمش این نیست. ممکنه ببینه، ما میگن حواسش اینقدر پرت باشه یا دقت نباشه. ما خیلی از وقت ها چیزایی میبینیم ولی حالیمون نمیشه، چرا؟ برای اینکه توجه نداریم، دقت نداریم، تمرکز نداریم. نه، ببینیم، اون موقع آقای کرم اینجور معنی کرده: و آنها را میبینی که، تو پرانتز داره، گویی به سوی تو مینگرند. گویی به سوی تو مینگرند، نه اینکه نگاه میکنن و میبینند، رئا نیست، ینظرون است. گویی به سوی تو مینگرند، لازمش دیدن نیست، در حالی که، تو پرانتز، در حقیقت شما را نمیبینند. یعنی در حقیقت شما را نمیبینند، همین گویی که آوردن ینظرون را گفته، ولی ایشون میگه که چون با لفظ گویی ینظرون را منعکس کرده، بعد ایشون میگه تو پرانتز آورده، من آوردم تو چشم، وقت چشم انداختن اونجا میگه، اگر کسی بگه این چشم انداختن ما نداریم فلان، اینا جواب میده که چرا اشکالی نداره. خب دیگه کافیه. برابرهای دو واژه نزله و انزله را که در آیه 3 سوره آل عمران به کار رفته است، با توجه به تفاوت صیغه و معنا در چند ترجمه بررسی نمایید. تو پرانتز گفته انزله در آیات 4 و هفت آل عمران و جز اینا نیز به کار رفته است. میگه مثلا در سوره مبارک آل عمران آیه سوم خدمت شما عرض میشه که نزله به کار رفته، انزلم به کار رفته. میگه اینا را چیکار کنید؟ برابرهای این دوتا واژه را در فارسی، در ترجمه فارسی دقت کنید اینا چیکار کردن. این آیه شریفه اینه، آیه سوم سوره مبارک آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة والانجیل. این نزله به کار رفته و انزل علیک الکتاب به کار رفته و انزل التوراة والانجیل به کار رفته. اون باب افعاله، اون باب تفعیله. میبینید آیت الله علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه فرمایشی دارن، مثلا میگن تنزیل نزول تدریجیه و انزال که در مقابل این به کار میره نزول دفعیه. بله که راغب میگه انزال اعم از دفعی و تدریجیه، ممکنه دفعی تدریجی باشه ولی تنزیل هم میگه تدریجیه، یعنی انزال میشه اعم از دفعی و تدریجی، راغب اینا میگه و تنزیل نزول تدریجیه. ولی علامه طباطبایی چون میگه اینا مقابل هم به کار رفته، پس نزله یعنی به تدریج قرآن را بر تو نازل کردیم. بنا دیدگاه علامه طباطبایی و صفوی هم، ترجمه استاد صفوی هم که برگرفته از المیزان است، حتما باید این را، این نکته را رعایت کرده باشن و بیان کرده باشن ترجمهشون، باید این را نگاه کنید. بعد میگه که و انزل التوراة والانجیل، چون توراة و انجیل به شکل الواح بود، یک باره نازل شد، بنابراین یک باره اومده، یک مجموعه ای اومده، ولی قرآن یکی. علامه طباطبایی میفرماند یه نزول دفعی به قلب مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم در شب قدر و یکم نزول تدریجی در طول 23 سال، در هر مناسبتی، در هر شرایطی که نیاز بود یک مقدار آیاتی از قرآن، بخشی از قرآن، چند آیه، یک آیه، یک سوره، چیزای نازل میشد، نزول تدریجی. نزول تدریجی قرآن اتفاقیه، نزول دفعی اختلافیه که آیا بر قلب پیامبر نازل شده یا اومده در خدمت از لوح محفوظ اومده به آسمان چهارم، بیت المعمور، اونجاها اومده و بعد به تدریج سال به سال مقداری بر قلب پیامبر نازل شده. آیت الله مثلا در قرآن شناسی این واژه انزال و تنزیل را نمیپذیرند که انزال برای دفعی باشه و تنزیل برای تدریجی باشه، برای اینکه وداره و نزل علیه ولولا نزل علیه القرآن جملتن واحده. آیه قرآنه که این مشکا میگفتن که چرا قرآن یه باره نازل نشده، وقت نزل جملتن واحده داره، بنابراین این تدریج نیست چون داره جملتن واحده، این باید دفعی باشه و این واژه اینجوری نیست. ولی ما طبق روایات دو رقم نزول داریم، یه نزول دفعی داریم، یه نزول تدریجی که علاوه میگه بر قلب پیامبر، حالا یه عده میگن بر آسمان چهارم، بیت المعمور، فلان اینا. بعد اخی دوتا را چون طبق روایات هست میپذیره. بعد تو آیات قرآن هم علامه سعی کردن که انذار را به دفعی و تنزیل را به تدریجی اختصاص بدن و این آیه را علامه در المیزان پاسخی میدن، حالا خیلی قابل تأمل و دقیق هم هست، چون ایشون میگن نزل علی القرآن جمله تن، چون قرآن از قراءته، قراءتم تدریجیه، اصلا ذاتش تدریجیه، یعنی وقتی هم بگیم جملتن واحده یعنی پشت سر هم چرا برای پیغمبر نخون، نه که مثل کتاب الواح تورات انجیل برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل بشه، برای این چون ماهیت قرائت تدریجیه حتی جملتن واحدش هم تدریجیه، بنابراین این نزله به کار رفته. و بعدش هم که اینا اصلا اعتقادی نداشتن این مشرکا که اونم الواح از طرف خدا، همون قرائت را قبول داشتن، نمیگفتن اونجوری باید بشه مثلا الوا بشه، اگه الوا شد میشه وحی الهی و نزول از طرف خدا، من اون ایشون تو جواب میدن چون قرآن تدریجیه، حتی جملتاً واحدش هم در این مدتی از زمان میاد، حالا پشت سر هم میاد چند ساعت، 23 ساعت مثلا نازل بشه تموم بشه قرآن، نه در مدت 23 سال. چون این ماهیتش اینجوریه، من این نزله بکنم یه توجیه انجام میدن، ولی خب نگاه کنید قرآن شناسی بتونه مثل اینو نمیبزن. به هر تقدیر اینا رو میشه نگاه کرد و یه دقتایی انجام داد. و حالا منم بعضی آیات اینجا رو نوشتم، ولی الان وقتی رفع اشکاله نگاه کنید یه دقتایی نتایجی برسید. پنجم، منظور از واژه های متضاد را با ذکر مثال بیان نمایید. ببینید صفحه 71 خدمت شما یه مصدر ازداد، تضاد معنایی واژگان، ممکنه یه لفظ دو تا معنای متضاد داشته باشه. این زیر مجموع مشترک لفظیه، یعنی یه لفظ مثل که العین مثلا میگن 70 تا معنا داره، یعنی وضع شده برای 70 تا معنا. یا شیر تو زبان فارسی ما هم برای شیر گاوه که انسان میخورتش، هم برای شیر بیابون خدمه شما شاید درنده است که انسان رو میخوره، شیر آب اون چیزی که آب را بازو بسته میکنن ازش آب جاری میشه، همه اینا رو شامل میشه. اینا بعد یه لفظی که چند تا آنها داره، مترادف چند تا لفظ و واژه بود، دو یا چند واژه که بر یه معنا دلالت داشت. اینجا نه، یه لفظه یه واژه است که بر چند معنا دلالت داره و وضع هم شده، برای چند تا معنا وضع شده، نه استعمال. اگه استعمال میشه میشه وجوه نظایر، به کار رفته در قرآن، ممکنه معنای حقیقی به کار رفته بشه یا معنای مجازی. تفاوتش مشترک لفظی با خدمت شما وجوه نظر همینه، وجوه نظر استعماله، اما از اینکه حقیقی باشه استعمال کاربرد یا مجازی باشه، حقیقی مجازی اعمه، اما از استعمال حقیقی و مجازیه. ولی در خدمت مشترک لفظی حتما این لفظ در معنای موضوعش به کار رفته، حقیقیش به کار رفته، ولی چند تا معنا موضوعه. یه لفظ یه بار برای چشم وضع شده، مثلا العین، مثلا یه دفعه برای چشمه به کار رفته، یه دفعه طلا به کار رفته، یه دفعه برای چی به کار رفته، چندین معنا. حالا بحث اینه که اگر یه لفظ کار کدوم معنا میخواد، اینجا قرینه معینه میخواد، باید تعیین کنه. ولی در حقیقت و مجاز قرینه صارفه میخواد، یه لفظ معنای موضوع مت به کار رفت، اصل اینه که معنای موضوعله رو به کار رفته، معنای حقیقی میگن یه چیزی صرف کنه او را. مثلا بگه شیری در ورزشگاه دیدم، این ورزشگاه معلوم میشه این شیر، شیر معنای حقیقیش بیشه نیست، بلکه حالا تو اسد عربی شد، تو فارسی چون چیزه. مثلا میگه من مثلا اسد، چون معنای موضوعش یعنی اون حیوان درنده اسد در عربی، اگه گفت من رأیت اسدن فی ریاضه، مثلا در ورزشگاه، چی؟ یعنی چون میگه در ریاضه در ورزشگاه دیدم، اینجا صرف قرینه صارفه است، صرفش من از معنای حقیقی معنای موضوعله به معنای مجازی. ولی تو مشترک لفظی باید یه قرینه معینه باشه، ولی مبهم میشه. مثلا من میگه دیدم، من عینی را دیدم، رأیتو عینا، نمیدونم چیشی بوده، آیا چشم دیده، چشمه دیده، طلا دیده، چی دیده. اگه قرینه بیا بگه رفتم بازار دیدم، معلوم میشه طلا فروشی بوده، چیزی که خانمام خیلی بهش علاقه دارن. به هر تقدیر ازداد زیر مجموعه مشترکات لفظیه. برای مثال اسعسه هم به معنای رو آورد منی میده، هم به معنای پشت کرد، دو تا معنا داره، پس میشه مشترک. حالا کدومشه؟ باید قرینه بیاد، ولی قرینه معینه میخواد، تعیین باید بکنه. حالا همین یه مثال هم زدیم کافیه، بعد بس داره اصلا میاره. مثلا قرو، قر که به صورت صفحه 72 میگه به صورت جمع قرو اومده، هم به معنای توره هم به معنای هیزه. بله، حالا خیلی 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 مثالای مختلفی میگه. بله، مسجور هم به معنای پر میاد، هم به معنای خالی میاد. حالا آیات هست فلان هست دیگه، باید ببینید چه میشه تدریس رو میاد. پس منظور از واژه متضاد چیه؟ یعنی یک واژه و یک لفظ دو معنی داشته با داره دو معنا باشه، یعنی وضع شده باشه برای دو معنا که این دو معنا ضد یک دیگر هستن. مثل اساس هم به معنای رو آوردن، هم به معنای پشت کردنه. این از مشترکات لفظیه، یعنی اصلا ازداد زیر مجموعه مشترکات لفظیه. سوال بعدی داره که وجوب نزاع چه تفاوتی با اشتراک لفظی دارن. اینم صفحه 70 بیان میکنه تفاوت مشترک وجوب نزاع. من گفتم خدمتتون مشترک لفظی موضوع له این لفظ متفاوته، اما وجوب نزاع کاربرده، ممکنه در معنای حقیقی به موضوع له به کار بره، ممکنه در معنای مجازی. بله، حالا اینجا توضیح داده میخونید. منظور مشکل لفظی دلالت یه واژه بر دو یا چند معنای مختلف به وضع حالا تعیینی یا تعیینی، حالا وضعش کرده باشن اینا وضعیت آزال آزال، یا به تدریج به کثرت استعمال تعیینی وضع شده باشه. با توجه به این تعریف وجود دامنه گسترده تری نسبت به مشترک لفظی، زیرا مشترک لفظی داره، زیرا در مشترک لفظی شرط است که هر یک از معانی برای لفظ وضع شده باشد، خواه به صورت تعیینی یا تعیینی. ولی وجوه معانی مجازی هن که تعیینی بلد نداشته باشن، به یا معانی باطنی و لازمی لفظ را نیز دربر میگرد. اون دربر میگرد، یعنی این که اینجا نوشته هم معنای یعنی حقیقی ممکنه وجوه نظر هم در معنای موزوله باشه، هم ممکنه موزوله نباشه، معنای مجازی باشه یا معانی باطنی باشه، اصلا معانی مجازی باشه و فرق نمیکنه. اعمه وجوه نظایر اعمه از مشترک لفظیه. البته معانی باطنی هم در واقع استعمال لفظ در معنی مجازیه، مثلا مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، مثلا اصل بحر یعنی آب و دریا و اینا، ولی این که در امیر المومنین علی علیه السلام فاطمه زهرا سلام الله علیها به کار رفته معنی مجازیه، ولی اون قرینه میخواد، باید روایات باشه. استاد بابا اینا میگن معانی باطنی که از محدوده لفظ، از قلمروی لفظ خارج میشه به باطن قرآن میرسه، باید روایت معتبر داشته باشیم بپذیریم. هر تختالا یه اختلافاتی وجود داره، ولی معنی مجازیه. اینا در روشناسی تفسیر اینا بیان کردن. هفتم، مقصود حقیقت قرآنی چی؟ چند مثال بزنی. حقیقت قرآنی یعنی یه لفظی در اصطلاح قرآن معنای خاصی پیدا کرد. قلب در قرآن که به کار میره یعنی مثلا روح انسان، نه این جسم سنوبری که خون را پمپاژ میکنه به جای مختلف بدن. صفحه 77 اینو بیان کردن حقیقت قرآنی ها. مثلا مصلا الان اسم مکان شده برای نماز، در حالی که معنای لغویش دعا بوده، محل دعا کردن مثلا، یا حالا قلب یا چیز. بعد اینجا حالا توضیح میده. بله، بس اینه که حالا زمان پیامبر قرینه میخواسته، ولی بعد از اون دیگه شده حقیقت. یه چیزی هم اینجا بیان کردن در شماره دوم تو تذکرات، به نظر من این تهافت داره، الان نمیدونم بیانش بکنم بیانش نکنم، واقعا در بوران وقت هستیم. ولی من چیزی که میگم اونا خاطر بزنید، این نمیدونم حالا شما را درگه، شما را دورا بخونید، یه تهافتی هست. ببینید بس بر سر اینه که حرف اینه که وقتی حقیقت قرآنی شد دیگه از معنای لغوی خارج شده. وقتی که ما قلب را در قرآن به کار بردیم، آیا به معنای اون روح انسانه یا به معنای اون جسم سنوبری؟ اگر تو اصطلاح قرآن به کار بردیم، در قرآن به کار رفته، ما میگیم قرینه این نباشه باید اصطلاح قرآن را به کار ببریم. ولی تو عرف به کار میبرن، خودشون میدونن اونا معنی لغوی اصله. پزشک قلب داره، فلان داره، اینا معنی قلب این جسم، یا قلبش خدای نکرده خراب شده یا مشکلی پیدا کرده اون. ولی در اصطلاح قرآن اونه. حالا بحث اینه که آیا اگر در اصطلاح قرآن قلب به کار نویش قرنه به کار نرم، آیا اون حقیقت قرآنی، اگر حقیقت قرآنی شده، بله در همون معنای حقیقی به کار میره. یعنی در اون معنای اصطلاح قرآنی اون شده معنی حقیقیش، اون معنای لغویش باید قرینه بیاریم وقتی در قرآن به کار رفت، تو اصطلاح قرآن. پس میشه اون حقیقت قرآنی مثل همون حقیقت شرعی داشتیم، حقیقت شرعی مثل همون صلا حقیقت شرعی بود، معنی دعا بود، ولی در شرع اینقدر در روایات آیات اینا به کار برده شد که وقتی شارع مقدس دیگه گفت صلات یعنی ارکان مخصوص، همون رکوع و سجده و ذکر و اینا دیگه. این میشه اگه معنی لغوی بخوام باید قرینه ای بیاریم. این از زمان بعد از پیامبر که دیگه حتما حقیقت شده، زمان پیامبر بعثه که معمولا علما میگن در اون زمان حقیقت شریعت زمان رسول در روایات که از رسول خدا باشه ثابت نشده، باید در اون معنی لغوی حمل کنیم. ولی در زمان ائمه اطهار، از زمان امیرالمومنین علی علیه السلام اینا دیگه قطعی ائمه اطهار شده حقیقت شریع. این هم میشه حقیقت قرآنی شبیه اونه. حالا اینجا دو رقم می نویسه، یه دفعه میگه که بله این حقیقت شده در اگر به کار رفت قلب در اصطلاح قرآن، باید بگیم همون معنای شرعی یعنی روح انسان، اون جایی که انسان درک میکنه حقایق را. در یه جا دیگه میگه که مثلا تو صفحه 78 پایین چیزی میگه، بعد میگه بله میگه بله موردی که تردید وجود داشته باشه آنهای لغوی و اصلی همیشه نقاید، بله در موردی که تردید وجود داره اینا مرادشون اینه. حالا ما میتونیم اینجوری درست کنیم، تردید وجود داره یعنی تردید در این که حقیقت قرآنی شده است یا خیر. اگر حقیقت قرآنی شده باشد این دیگه نمیتونیم بگیم که حالا ما در این مورد تردید وجود داره. اگر حقیقت قرآنی شده که دیگه حقیقت قرآنیه، این باید مورد تردید یعنی بنویسیم مواردی که تردید وجود داره که حقیقت قرآنی شده یا نشده. با این عبارت تفاوت عبارت هم برطرف میشه. ولی اگر این کارو نکنیم، چون قبلش ایشون میگه که نه اون حقیقت در حقیقت قرآنی هست موجود اون میشه، ما وقتی شنیدیم در قرآن بگیم قلب یعنی روح انسان، اون وسیله دراکه انسان، اون عقل انسان، اون چیزی که انسان میفهمه درک میکنه، انسانیت انسان به اون بستگی داره. خیلی خوب اینم تموم. حالا من نمیدونم، خیلی دوست دارم انشالله حالا یکم این سرعت میگیریم ببینیم خدا چی میخواد. انشالله من یکم توضیحات کمتر میدم که این بحث بتونم تموم کنم به امید خدا، جلساتم خیلی طول نکشه. ببینید سوال هشتم داره، برخی مسائل چالش خیز کلامی را نام برده و با ذکر مثال تبیین نمایید. از صفحه 81 تا 90 این مسائل کلامی را نوشته که حالا آیات متشابه هستن. ببینید از صفحه 80 پایین صفحه شروع میشه مبانی کلام مترجم قرآن، بعدم میاد میگه مهمترین مسائل چیه؟ رؤیت خدا که آیا با چشم دیده میشه یا با قلب دیده میشه، رابطه ذات و صفات خدا آیا دو چیزن یا یه چیزن، علم خدای متعال مثل علم ما هست یا یه علم بی‌نهایت هست، عصمت پیامبران آیا اونا معصومن یا در قرآن مثلا یه لفظایی به کار رفته مثلا استغفار میکنن، یا مثلا حضرت آدم یه الفاظی به کار رفته که ایشون مثلا عصا ربه و عصا آدم و ربه اسیان کرد، اینجا به چه معنیه؟ یا حمله بر ترک اولا میشه، یا اینکه در نظر مردم اینجوری بوده، یا اینکه خدمتشان پیامدهایی که داشته دستشان میگیره ولی از نظر مولوی گناهی نکرده، اینا امرای ارشادی بوده که اسیان کرده که نتیجهش به خودش میرسیده ولی گناهی نکرده تبعات خودش، اینا خب بحث جای خودش داره. مسئله جبر و اختیار که آیا مجبوریم یا چی هستیم، اینا هدینا و سبیل اما شاکران و اما کفورا، مثلا اختیار میرسه، یا میگه مثلا آیاتی وجود داره که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، خدا پرتاب میکنه، وقتی چیزی تو تیری پرتاب میکنی خدا پرتاب کرده بس ما مجبوریم، یا مثلا آیاتی وجود داره که خدمت شما عرض میشود که هدایت و زلالت مثلا دست خدای متعال هست، پس ما کاره ای نیستیم، آیا ما چه نقشی داریم؟ یا مثلا آیات همین حبت و تکفیر، اعمال ما حبت بشه، یا خدمت شما شاید که گناهان ما بخشیده بشه، اینا معانیش چیه؟ اینا اختلافات مواعظ کلامیه که دیدگاه‌های مختلف، یه عده‌ای جبرگرا شدن، یه عده‌ای مثلا معتقد شدن که پیامبران اگر مسائل شخصی باشه در مسائل عادی زندگیشون اشکالی نداره مثلا مرتکب یه خطاهایی بشن، سهوی بشن، اشتباهی بشن، یا مثلا خدا در قیامت با چشم دیده میشه. بله، مثل شیعه و اهل بیت و علیهم السلام، اینا میگن اصلا خدا قابل رؤیت نیست با چشم، برای اینکه خدا بی‌نهایت، خدا ماده نیست، جسم نیست و الا محدود میشه، از واجه الوجود بودن خارج میشه. اینا مباحثه که اونقدر تا صفحه 90 موارد این صفات خبری را میگه. صفات خبری اون صفاتیه که بالاخره بر آیات و روایات چیز شده. اگر به ظاهرش حمل کنیم این صفات ها را، تجسیم و تشبیه خدا به وجود میاد، خدا میشه جسم، مثل جا ربکه، اومدن خدا، باید بگیم جا امر ربکه، جا ربکه و ملائکه صفن صفا، خدا میاد و ملائک در یک صفهایی میاید، صف در صف میاد. اینا خدمت شما عرض میشود که از صفات خبری مورد بحثه. تا آخر نگاه میکنی، حقیقت شما گفتم دیگه، همین بود. بعد داره که سؤال نو میخوام با انتقال یک ترجمه و بررسی آیات مربوط به مباحث کلامی، مبانی نظری مترجم را استخراج کنید. یعنی یه ترجمه را، مثلا میگم ترجمه، مثلا میگم آیه آیتی، آیات مربوط به مباحث کلامی را نگاه کنید در یه ترجمه، یا آیه دهلوی که مثلا اهل سنته که اونجا جای ربکه را میگه پروردگار آمد، نمیگه امر پروردگار. تو آیات کلامی مثل بحث امامت، ولایت، فلان اینا، عصمت انبیا اونجا نشون میده. تو ترجمهش آیا ایشون معتقده که مثلا پیامبران گناهی مرتکب میشن، معصوم هستن یا معصوم نیستن، نشون میده. میگه شما یه ترجمه را انتخاب کنید، آیات مردم از کلامی اونا بررسی کنید، درش مبانی نظریشو به دست بیارید. واقعا تو آیه ولایت اینا نگاه کنه معلوم میشه، تو آیه الله و خالق و کل شیء نگاه کنید نشون میده که خدا همه چی رو خلق کرده، پس میگه ما کاری نیستیم، معلوم میشه این جبرگرا هست دیگه، اشاعره جبرگرا هستن، الان بیشتر اهل سنت اشاعره هستن، جبرگرا هستن، حتی فخر رازی هم جبرگرا هست. یا اینکه نه، خدای متعال الامر بین الامرین، چیزی که علی بیت علیه السلام گفتن ما اختیار داریم ولی نه اختیار تام، الامر بین الامرین هست و خدا آن چه که اراده میکنه و میخواد و خلق میکنه، یکی از فاکتورهایی که خدا در نظر میگیره و چیزهایی که نقش داره در اراده خدا، اراده ماه. یعنی ما باید اراده کنیم، یعنی اختیاری کاری که ما انجام میدیم با اختیارمون خدا خلقش کرده، همه قدرت ها از خداه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، ولی ما باید اختیار کنیم، با اختیار ما خدا اراده میکنه، مشیت خدا به اراده ما تعلق میگیره، تا ما اراده نکنیم خود مشیت خدا تعلق نمیگیره. امیرالمومنین علی علیه السلام از زیر یه دیواری که داشت میافتاد بلنشان نشد، گفتن که شما از قضا الهی در رفتید، فرمودن که بله من از قضا الهی در رفتم، رفتم به قدر الهی، اونجا میموندم زیر آوار میرفتیدم، تقدیر الهی بود، قضا الهی بود، حالا هم که اومدم اینجا زیر آوار نمیرم، قضا الهیه، با اراده من خدا تصمیم میگیره. بنابراین سرنوشت ما به اعمال ما بستگی داره، اینجوری که خدا هرچی بخواد، ما دعا میکنیم شب قدر، بعد باید خودمونم بخوایم، ما باید اراده کنیم، ما اختیار داریم، اینا باید مد نظر ما باشه. وقت این رو من توضیح بدم، و الا یمحل ما یشا و یثبت و این دوم ملک تو، باید چیزا رو خدا محو میکنه، باید چیزا رو ثابت میذاره. شما صله رحم بکن، صدقات بده، کارهای خیر انجام بده، کارهای نیکو انجام بده، عمرت زیاد میشه، برکت زندگیت میاد، اینا همه نقش داره. انجام ندی، خدا با انجام ندادن اراده میکنه، به مشیتش تعلق میگیره. انجام بدی، اونو انجام، عمرشون قراره 40 سال بشه، وقتی صلح رو انجام بدی افزایش پیدا میکنه، اون مو میشه، اون میاد. یا برعکس، عمرت قراره 80 سال بشه، قطع رحم کنی، ظلم کنی، آه نفرین پشت سرت باشه، کم میشه. اینا به هر تقدیر بحثایی هست که هست و میگه مطالعه کنید یکی را در نظر. اینا پژوهشیه، بعیده اینجور چیزی مثلا تو امتحان بیاد. با انتخاب یک موضوع کلامی، این حالا اونجا بود یه ترجمه و موضوعات معروف به مباحث کلامی، اینجا میگه یه موضوع کلامی را و یک ترجمه همه آیاتی را که میتونه در ذهن انتخاب کرد ذکر کنید. مثلا امامت را در نظر بگیرید، یه ترجمه در نظر بگیرید، همه آیاتی که میشه ذیل این طبقه بندی کرد، مثلا آیه ولایت، آیه تبلیغ، آیه اکمال، آیه اولیلم، اینا را ذیلش ذکر بکنید و یه بررسی مثلا انجام بدید. با انتخاب یک موضوع، موضوع کلامی و یک ترجمه، همه آیاتی که میتونه در ذیل آن طبقه بندی کرد، در روی اسم تنبیه مثلا آیه درباره حضرت آدم هست، در پیامبر صلی‌الله علیه و آله موسی علیه السلام، حضرت ابراهیم هست، موارد مختلف، اینا رو زیر اون بیارید و یه نگاهی بررسی بکنید. 11 مبانی یک مترجم شیعی را در آیه 6 سوره مائده بررسی به نوعی با ارائه یک ترجمه پیشنهادی گزارش کنید. ببینید مثلا اون آیه وضو را میگه، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبه. خدمت شما عرض می‌شود که اینا نگاه کنید، مبانی این ترجمه رو نگاه، آیت الله مکارم، دیگران، اونا که شیعه هستن، و بعدش هم یک ترجمه ای را از اینا پیشنهاد کنید. مثلا وغسلوا وجوهکم و ایدیکم و دستادونا الی المرافق، طوری باید پیشنهاد بدید که یعنی به مقدار تا به اندازه آرنج را بشورید، نه به طرف آرنج بشورید، چون این نگفته من الاصابع تا الی ختم شعار میشود که کعبین ایده که الال مرافق تا الال مرافق این جهت باشه. وقتلو وجوه کن و ایده کن، وجوه کن نگفته چقدر همه صورت، ولی ایده کن و مقدار شما این کرده، ایده کن الال مرافق به اندازه تا، حالا چه جهتی اینا نگفته دیگه، به عرف واگذار شده. عرف همیشه از بالا به پایین میشورن، ولی آب میره زیر بغلای انسان. خدمت شما عرض می شود که اینا رو باید دیگه چیز کرد. ومسه و بروسه کن و ارجله کن هم همینه، بروسه کن مز کنی سر دونا، یعنی با که اومده الساقه، یعنی یه مقدار هم که بکنید وصل بشه، یه ذره هم مز بشه، عده سه انگوش مستحبه، به اندازه مثلا 5-6 سانت، به اندازه یک انگوش درازی و سه انگوش مثلا ارزی جلوی سر، ولی یه ذره بنز چوب کبریت هم مس کنیم، برو اوسکم الساقه، پس یه مقدار سرم جلوی سر را مس کنیم کافیه، ولی ارجلکم آیا برو اوسکم عطفه به محل برو اوسکمه، بنابراین اونم را یه مقدار، پا هم را که مس کنیم الال کعبه تا برامدگی پا مس کنیم کافیه، پا تا این مقدار تا کعبه کافیه، ولی اونا جدا میکنن اهل سنت. ومسو به رؤوسکم، ومسو بعد میگه به رؤوسکم و ارجلکم را دیگه اینا عطفش میکنن به شستن، وغسلوا ارجلکم پاشون را میشورن، اینا عطف نمیکنن بر محل به رؤوسکم. اینا شیعه نگاه کنید تو ترجمه هاشون نشون میدن، هم تو تفاسیرش هم تو ترجمه هاشون میگه اینا ترجمه شیعه آیت الله مکارم اونا که به شفاف بیان میکنن. آیت الله مشکینی خدمت شما شد که اساتید فولادوند، استاد گرمارودی، دیگران نگاه میکنید، بعد یک ترجمه ای را از محصل اونا پیشنهاد میدید. بعد الان گفتم اینا بحث زیاده ولی خب فرصت نیست، خودتون نگاه میکنید. 12 ترجمه های آیه و قالو اساطیر الاولین اکتتبها فی تملا علیه بکرتن و اسیلا، این آیه 5 سوره مکرر فرقانه. صیغه اکتتبها و مبنای متقدران در صورت وجود بررسی نمایید. اکتتبها میدونید که اصلا به معنای باب افتعاله، ولی دارم به معنای استفعاله، یعنی استقنا استکتابه، به معنای استفعاله، افتعاله معنای استفعاله، یعنی از کسی بخواد براش بنویسن. این تفسیر المیزا مراجعه کنید قشنگ این واژه رو بیان میکنه. چون که ما ترجمه که میخوایم بکنیم باید مبنای تفسیریمون، باید معنای اون آیه رو بفهمیم، مراد رو بفهمیم، بعد بیاریم. بنابراین اینا میگه اکتتبا رو بررسی کنی، ترجمه های فلان رو با توجه به صیغه اکتتبا و مبنای متقدران در صورت وجود، اگر یعنی یه مبنایی وجود داره درش بررسی نمایید. نگاه کنید ببینید نوشته اکتتبا رو نوشته از کسی بخواد براش بنویسن. اینا گفتن این اساطیر الاولینه که اکتتبه ها، یعنی پیامبر اسلام درخواست کرده که براش بنویسن. این قرآن ها مال خودش نیست، فیه تملا علی، املا شده براش صبح و عصر. خب این هم رو نگاه میکنی چند تا ترجمه، ولی اگر اینجور چیزی تو امتحان بیا، شما تو هر ترجمه اکتتبه ها رو ببینید به معنای استکتابه، یعنی طلب نوشتن چیه. 13 آیه 176 سوره نساء را در ترجمه های شیعی بررسی و معنی مترجمان را استخراج نمایید. ببینید 176 سوره نساء آخرین سوره مبارکه، آخرین آیه سوره مبارکه نساء هست. یستفتنونک قل الله یفتیکم فی الکلاله این امرؤن هلک لیس له ولد و له اختون فلها نصف و ما ترک و هو یرثها. این یه آیه مفصل تر از اینه که من خوندم. خدمت شما عرض می‌کنم که میگه که در ترجمه های شیعه بررسی کنید و مبانی مترجمه را استخراج کنید، چون این بحث کلاله هست. و خدمت شما عرض می شود که این آیه کلاله فکر کنم آیه سوم سوره مبارکه نساء، سوم فکر کنم اون اوائل اومده، دو جا به کار رفته، یکی کلاله اونجا به کار رفته اینجا. کلاله حالا یا کسیه که مرده پدر و فرزند نداره که برادر خواهرها طبقه بعدی طبقه دوم ازش ارث میبرن، یا خواهر و برادریه که از مرده ارث میبرن و اگر یا به خواهر و برادر میگن کلاله که ارث میبرن، اون لازمش هم همینه که اون کسی که ازش ارث دارن باید پدر مادر و فرزند طبقه اول نداشته باشه، یا به خود اون میته میگن کلاله، یا به این خواهر برادری که از اون ارث میبره. به هر تقدیر موضوع جایی هست که یکی دنیا رفته و پدر مادر و فرزند نداره، طبقه دوم ارث میبرن، خواهر برادرها ارث میبرن، البته همسر هم که در با همه طبقات جمع میشه، اون طبقه ای نیست، همسر اصلا طبقه ای نیست، پدر مادر و فرزند طبقه اوله، بعد خواهر برادرها طبقه دوم هستن و بعدش هم میشه خاله و دایی و اون مراتب میاد مرتبه بعدی. میگه اینا نگاه کنید. بعد حالا یه بحثه که تو اون آیه سوم که کلا دوتا آیه اومده، یک آیه سوم و یکی آیه آخر 176، یکیش حکمش متفاوته. طبق روایت ما یکی خواهر برادریه، معذرت میخوام، پدر مادریه، خواهر برادر پدر مادری ها میگه تو آیه 3، و آیه آخری مادریه. وقتی پدر مادری شد، پدری یا پدر مادری حکمش یکیه تو بحث ارث. اگه مادری شد دیگه نه، مادری شد پدر مادری شامل نمیشه، ولی اگر پدر مادری شد، پدری تنها هم اگر خواهر برادر پدری هم بود حکم پدر مادری داره. اون دوتا میشه آیه سوم، این میشه آیه سوم. اینو بررسی کنید، میگه مبانیش این هم یک کار پژوهشی هست. بعد چند مبنای تفسیری و چند مبنای ادبی را که در ترجمه تاثیر مستقیم بر جای می‌گذارند بیان کنید. چند تا مبنای تفسیری و چند تا مبنای ادبی که مؤثرند در ترجمه تاثیر مستقیم دارن، اینا بیان کنید. ببینید مبنای تفسیری را صفحه 79 گفته، مبنای ادبی را صفحه 60 تا 78 به تدریج بیان کرده. من اگه بخوام الان به طور خلاصه بگم، وقتم خیلی گذشته و یکی دیگه مونده ترجمه را، یکی دیگه سوال پرسش مونده اونا بگم و این فصل سوم هم انشالله تموم کنیم، باز هنوز چند تا فصل در پیش داریم. ببینید مبانی تفسیری، یکی بحث زبان قرآنه که آیا زبان قرآن واقع گرا هست؟ زبان قرآن که اگر بگیم این زبان گویشه که عربیه، این بحث نیست. چگونگی بیان قرآنه تو زبان قرآن که بعضی چگونه بیان کرده، آیا اسطوره‌ای است، دروغیه؟ فقط برای نفعه، برای هدایته. ممکنه مثل مادری که برای بچه‌اش یه قصه دروغ میگه برای اینکه این هدایت بشه، برای اینکه بدی نکنه، یه چیزایی تو ذهنش بمونه، کارهای خوب انجام بده. مثلا آیا اینجوریه یا تمثیله؟ تمثیل واقعیته ولی به این شکل، این ظاهر، این عبارت ها نیست، بلکه حقیقتش وجود داره، اسطوره نیست ولی نه به این شکل ظاهری که مثل سجده ملائکه نگه حالا خم بشن مثل ما سرشون رو بذارن روی مثلا تواضعی کنن، بپذیرن، خشوعی کنن، مثلا بپذیرن، اینجور چیزی مثلا معنا بشه. به هر تقدیر زبان قرآن این بحثای مبنای تفسیریه. بحث قرائت، ما کدوم قرائت رو انتخاب کنیم؟ و تو ترجمه هم باید، مثل که مفسر باید اول ترجمه رو انتخاب کنه. چه ترجمه؟ معذرت میخوام، قرائت رو باید انتخاب کنه. کدوم قرائت صحیحه؟ معیارهای صحت یه قرائت چیه؟ اینو باید کارشناس باشه، بپذیره و بعد طبق اون قرائت صحیح در نظر خودش بیاد به تفسیر بپردازه. و الا اگر انتخاب نکنه که این قرائت ممکنه اجتهادات راوی ها باشه، اصلا کلام خدا نیست، اگر مغیر معنا باشه، اونایی که مغیر معنا هست. تو ترجمه هم همین، شما میخواید ترجمه کنید، برای کدوم قرائت میخواید ترجمه کنید، باید قرائت صحیح را به دست بیاری. اون ملاکات شما چیه؟ مبانی شما چیه در پذیرفتن قرائت صحیح؟ این هم باید، این هم یه بحث مبنای تفسیریه، بحث قرائت. از چه منابع واژه شناسی میخواد استفاده کنی؟ چه منابعی؟ مثلا اون بحثا بعدم میاد، مثلا المنجد واژه های جدید قدیم اینا رو با هم آمیخته، به درد ترجمه قرآن و تفسیر قرآن نمیخوره، چون باید واژه ها به همون معنای اصل نزول معنی بشه. الان ممکنه تغییر کرده لفظا معنیش، اون که جدیده، اون زمان اصلا مراد نبوده و مردم هم نمیفهمیدن و در اون معنا به کار برده نمیشده. پس باید بگردیم واژه ها معانی اصل نزول رو پیدا کنیم. پس اگر یه واژه شناسی هست که الان میاد بیان میکنه، به درد ما نمیخوره. یا مثلا یه کتاب واژه شناسی، اجتهادات خود نویسنده بدونیم، برداشتای خودش، ولی اینجوری نیست که رفته باشه بررسی کرده باشه از قبائل اشعار ادیبانه را پیدا کنه و اون واقع را، اون معنایی که مردم میفهمیدن بیان کنه، اینا به درد نمیخوره. خلاصه باید از چه منابعی باشه انسان؟ یک مبنایه. آیا سیاق بر روایات مقدمه؟ سیاق آیات، اون خدمت شما عرض میشود که اون ساختار معنایی حاکم بر تعدادی از کلمات، جملات، تعدادی آیه ها که در معنا تأثیر میذاره، آیا این ساختار کلی معنای حاکم بر این تعداد کلمات و جملات و آیات، این ساختار اگر یه معنایی را افاده کرد، بر روایت و خبر واحدی که اومد یه معنا دیگه اراده میکنه، این سیاق مقدمه؟ علامه طباطبایی میگه مقدمه، ایده میگه مقدم نیست. اینو مبنا رو باید بپذیریم، مترجم حتی باید بپذیره، چون معنا تغییر میکنه. حالا نمونه ها داره تو کتابا، روش شناسی تفسیر استاد بابایی، جای دیگه هست، ولی گفتم فرصت نه، اینا بره تدریسه. بعد شیوه ارزیابی روایات چیه؟ روایات تفسیری میخوام ارزیابی کنیم، آیا سندی فقط بررسی کنیم یا محتوایی بررسی کنیم؟ چون سندش خیلیاش مرسله، اگه از سندی بریم به جایی نمیرسیم، باید محتوایی ببینیم چی میگه. توضیحاتی میده که خود آیه هم وقتی دقت کنیم میگه، با این بپذیریم یا نه ما اصلا یه شیوه دیگری داریم، یه شیوه خاصی داریم. این باید این جزء بسای مبناییه. اصلا مترادف در قرآن داریم؟ نداریم. تو زبان عربی ظاهرا هست. حالا گفتم بنابراین این که اون شرایط یا میگن باز دوره تعریفاش فرق میکنه، یعنی علظاهر تو زبان عربی وجود داره. حالا بنابراین این که اون قبایل مختلف هم یه لفظه، چون اگر یه قبیله یه لفظه برای معنایی به کار برده باشه و وضع کرده باشه، حالا تعینی یا تعیونی، دیگه نیازی نیه یه لفظ دیگه بیارن، دو لفظ بشه برای یه معنا، یا چند لفظ بیارن برای که بشه مترادف. ولی ممکنه دو قبیله دو لفظ آورده باشن به یه معنا رو برسونن، یه مقداری نه که زیاد، یه قبائلی آورده باشن الفاظی باشه دو لفظ باشه از دو قبیله برای یه معنا. ولی در قرآن بنابر تحقیق وجود نداره، چون قرآن دقیق بیان کرده. باید دقت کنیم، مثلا انسان و بشر باید دقت کنیم درش، رحمان و رحیم باید دقت کنیم، یکی صفت مشبه است، رحیم رحمان صیغه مبالغه است، هر کدوم معنی خاص خودشو میده، قریب المعنا هستن، دقیق مترادف نیستن. اینا چی شد؟ مبانی تفسیری شد. حالا ترادف داریم نداریم گفتم یه مبناه، مبنای با مبانی ادبی و اینا هم داریم. آها این ترادف میشه جزء مبانی ادبی که این آخر توضیح دادم. فروق اللغه این چه معنایی داره؟ اینا آیا فروق اللغه رو ما قبول داریم؟ کتابایی هست که میای اینا که قریب المعنا هستن فرقاش تفاوتاشو بیان میکنه. وجوه و نظائر معنیش چیه؟ آیا میپذیریم این مبانی ادبی؟ حقیقت قرآنی که گفتیم اینا جزء مبانیه. تضمین که اشراب شده باشه یک ولا تأکلو مثلا اموالهم، ولا تأکلو اموالکم الا اموالهم الا اموالکم، مثلا اموال اونا را نخورید الا با اموال اونا، که اینجا به معنای تزموه، این خوردن اشراب شده ذمیمه کردن، یعنی اموال خودتونا با اموال اونا به هم ذمیمه نکنید، همه را یک جا تصاحب کنید. اموال یتیما باید به خودشون داد، نباید مرزای اموال باید حفظ بشه، مال مردم مال مردمه، مال خودش مال خودشه. اینجا مثلا چون الا گفته تأکلو الا، این تأکلو متضمن معنای تزموه، ذمیمه کردنه. حالا امثال این بحث چیز تضمین اینا از مبانیه. بحث ازداد خدمتتون شاید از این مبانیه. اینا اونجا گفتم اینا را نوشته از صفحه 60 تا 78 مبانی زبان شناختیه، صفحه 79 مبانی تفسیر بیان کرده. آخرین سوال، به لطف الهی رسیدیم، ترجمه های الرجال قوامون علی النساء، مردا حالا قوام هستن بر زنان، با توجه به پیشفرزا و مسئله جنسیت، مسئله جنسیت مترجم، مثلا خانمایی که ترجمه کردن، اینا بررسی کنید. مثلا خانم سفارزاده رو بیارید در جامع تفاسیر ترجمه شونا، ایشون میگه مردان سرپرست و پیشکار زنانه. بانو امین رو بیارید تو مخزن العرفان، میگه مردها را بر زنها تسلطیست. خب این خیلی خوب معنی کرده، یعنی اون حس زنانش را، اون تعصب زنانش را نیاورده ایشون. بعد تو پرانتز میگن زیرا که کارگزار آنها و قائم به امور معاش آنها هایند. قائم به امور معاش آنها هستند. اینجا به هر تقدیر تو این پرانتزه، تو این تفسیره، اون حس خودشون رو بیان کردن که مردا قوام هستن و سرپرست هستن، تسلط دارن یعنی امور معاش خانوما را باید اقامه کنند، تحقق ببخشند، قائم ببخشند. حالا من شوخی میکنم، به هر تقدیر ایشون منظورشون اینه که باید این جنسیت مترجم ببینیم، ببینیم مثلا خانوما با یا اون تعصبات خانومی، ولی واقعیت امر هست که اصلا خانوما به خاطر اون ظرافت هایی که دارن، اصلا اون آفرینش که خدا برایشون قرار داده برای تربیت فرزند، اون لطف و اون محبت چیزی که در اونا سرشار هست، یه احساس پشتیبانی از دیگران دارن. خدمت شما عرض می شود که احساس می کنم که یه کسی باشه که چی میگن پشت جمعی اونا باشه. حالا ما عبارت رو بخوایم خیلی روان بگیم، نیاز دارن که یه سرپرستی داشته باشن، بهش اعتماد کنن، بهش تکیه کنن، هواشون رو داشته باشه، از ذره جسمی هم که ضعیفترن، از ذره کارم که با توجه به اون زمانهای حاملگی و شیر دادن و ایام خاص و بالاخره یه مشکلاتی که دارن، احساس این هست که شاید سرپرست هم معنی کنیم اشکالی نداره. توی یکی از ترجمه بزرگان مثلا آیت‌الله مکارم میگه سرپرست و نگهبان زنانه. طبری گفته مردان ایستادن بر زنان به آن چه فرض کرد خدا برخی از جان. ببینید اون قبلا بود که از قبل از قرن 14 من جلسه قبل گفتم اصلا بیشتر لفظ به لفظ یا تحت لفظی بود، خیلی سلیس نیست. این تحت لفظی و لفظ به لفظ و اینا معنی کردن، این خاله ابهام داره. به هر تقدیر اگر که معنی کنیم مردان مثلا سرپرست بر زنان هستن، به خاطر اینکه مخارج زندگی هم به عهده اونا هست و خانوما باید به آرامش به تربیت فرزند و حسن در ایجاد فرزند بیشتری نقش رو خانوما دارن، از خون خودشون، از وجود خودشون، بعد از شیر خودشون، بعد زمانی که به اون بچه میپردازن، اون حوصله‌ای که دارن. به هر تقدیر میگه اینا بررسی کنید. حالا اون پیش‌فرضش اینه که مثلا من میگم زنا چیز هستن، احساس نیاز میکنن به یه پشتیبان و سرپرست. حالا خودتون یه بررسی بکنید، تفسیران میتونه به شما کمک کنه. حالا ترجمه رو هم که ببینید یه چیزایی دستتون میاد. خب خدا را شکر که به اینجا رسوندیم و فصل سوم تموم شد. انشالله جلسه بعد فصل چهارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.